Lumos.
اینجا پادکست لوموسه، الان ساعت 23 و 17 دقیقه شبه. من خشایار هستم. سلام بچه ها،
شب بخیر. سلام، من شادی هستم.
همچنان امیده.
سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود 20 لوموس. منم میلادم.
کی باورش میشد این سیزن پادکست هم بخواد یواش یواش رو به اتمام بره و الان بشینیم آخرین اپیزودش رو ضبط بکنیم.
بله، حالا البته سورپرایز های ویژه‌ای برای شما داریم.
من میخوام از الان که اول اپیزود یه نویدی رو به شنونده هامون بدم و اونم اینه که یه مهمون ویژه‌ای داریم این اپیزود، اونم آقای رضا هستش. فامیلیش حالا آخر فصل میگیم که ازش تشکر میکنیم. ایشون تو آخر اپیزود همراه ما خواهند بود، به کرات از ایشون یاد خواهیم کردش.
آره، درودهای ما رو پذیرا هستن.
خب تو این پادکست ما با هم دیگه زدیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. توی هر شمارش رفتیم سر وقت یک فصل از کتاب اول و زیر روش کردیم، تاوتوش رو در آوردیم، جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کردیم، داستان از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کردیم، توی خط زمانی داستان عقب و جلو رفتیم و تیکه های پازل کنار هم چیدیم و خلاصه تا جایی که میشد موشکافیش کردیم. توی این شماره هم قراره که بریم سر وقت فیلم هری پاتر و سنگ جادو بررسیش بکنیم. امیدواریم که شما هم صحنه به صحنه و پا به پاش با ما پیش بیایید، چون همونطور که میدونید قراره به صورت وصف ناشدنی به همون خوش بگذره. خبر خوب اینه که اگر به تازگی شنونده لوموس شدید یا کتابای هری پاتر رو نخوندید و فقط فیلم هاشو نگاه کردید، میتونید به راحتی توی این اپیزود تا آخرش همراه ما باشید.
حتما همراه ما بمونین، چون میخواییم تو همین اپیزود در مورد فصل 2 یا سیزن 2 پادکست و تاریخ انتشارش هم بهتون اطلاعاتی بدیم.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاه های گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. علاوه بر همه اینا، اگه دوست دارید نسخه زبان اصلی کتابای هری پاتر رو داشته باشید، مجموعه 7 جلدی و کتابای مصور هم میتونید از فانتازیو تهیه کنید. پیشنهاد میکنیم که حتماً به صفحه محصولات جادویی تو سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب نوبت کامنت های شما میرسه. بعد از چند اپیزود غیبت میخواییم امروز دوباره کامنت ها رو بخونیم. توی کست باکس نبیل حسینی نوشته که اپیزود خیلی جالبی بود. چند تا نکته صحبتم از آقای ویلیامز شد. جا داره یادی کنم از فیلم فهرست شیندلرش که به نظرم بهترین کار ایشونه. بعدش هم در مورد ابا واتسون گفته که به نظرش تو بازیگری از رادکلیف موفق تر بوده، مخصوصا فیلم مزایای گوشه‌گیر بودنش. ولی در آخرش گفته که گرچه فکر نمی‌کنم در نهایت هیچ کدوم از اینا بازیگر شاخ و تاپی باشن، ولی در هر صورت اسمشون ثبت شده تو تاریخ. به نظر من واقعا چون اینا فیلم هری پاتر رو بازی کردن، الزاما نباید همش تو فیلم‌های تاپ و پرفروش و
آره
خیلی هالیوودی و اینا باشن. هم اصلا خود دنیل که میدونم اصرار داشته تو فیلم‌های کم سر و صداتر و متفاوت و مستقل و اینا باشه، اصلا انقدر تو دید نباشه،
خسته شده دیگه.
حالا هر کدومشون سیاست خودشون دارن، ولی به نظرم اصلا لازم نیست تا ابد اینا خیلی فیلماشون فروش کنه.
من شخصا نظرم اینه که یکی از کارهای خیلی خوبی که دنیل انجام داد این بود که سریع بلافاصله بعد از هری پاتر وارد عرصه تئاتر شد، چون به هر حال تئاتر تو عرصه بازیگری یه چالش خیلی بزرگتریه نسبت به سینما.
دقیقاً.
و من فکر میکنم که همین این مهارت‌ها و قابلیت‌های بازیگریش رو خیلی افزایش داد. من شخصا پیشنهاد میکنم فیلم جنگل دنیل رو بشینید ببینید، فیلم فوق‌العاده ارزنده‌ایه و واقعا دنیل بازی خیلی 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 متفاوتی توش انجام داده.
حرف درستی زدی میلاد، یعنی کسی که اینقدر توانایی داشته باشه که بتونه تئاتر بازی بکنه قطعا از پس بازی توی سریال و فیلم سینمایی هم برمیاد، ولی عکسش اصلا صادق نیستش. کسی که عادت داشته باشه به بازی کردن تو فیلم سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی لزوما آدم موفقی توی تئاتر نیستش. ولی من خودم شخصا فکر می‌کنم کسی که تئاتر کار کرده بازیگر توانمندتریه به نسبت کسایی که صرفا فقط جلوی دوربین میتونن خوب باشن. ولی راجب حالا همین کامنت نبیل، من همون موقعی که راجبش صحبت کردیم از ذهنم رد شد که شاید اما به نسبت هری فیلمای ناآشناتری رو بازه. آره اما نسبت به دنیل فیلم های ناماشناتری رو بازی کرده، ولی بازم حرف امید درسته، نمیشه زیاد مقایسه کرد.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
این دو تا رو با هم دیگه.
این تئاتری هم که دنیل بازی کرده بود فکر کنم اولین تئاترش بود که بین فیلم 56 بازی
بله،
کرد.
بله بله.
که خیلی تئاتر سنگینی هم بود، یعنی این که مثل اینکه از نظر روانی خیلی سنگین بود برای خود دنیل.
بعد هری پاتر هم تئاتر چند تایی بازی کرد تو آمریکا.
آره یه تئاتر موزیکال بازی. آره من اون تئاتر اولش رو یادمه که اسمش هم بود روی نمایشنامه خیلی معروفی هم هست.
آره در مورد هم اسب
اکوس.
اکوس.
آره اونو خب میگفت خیلی سنگینه که ریچارد گریفیتس هم توی اون تئاتر باش بازی میکرد دیگه، همین بازیگر نقش ورنون دورسلی. من راستیتش فکر میکردم که اما با این نقشی که توی دیو و دلبر بازی کرد خیلی مثلا بهتر کنه و خیلی چیز بشه، ولی خب متاسفانه خیلی منتقدا و اینا خیلی اقبال نشون ندن به این فیلم جدید دیزنی.
من یه الان فکر میکنم جا داشته باشه به این نکته اشاره کنم، الان که دیو دلبر گفتی، یه نکته جالبی که هست اینه که توی اون فیلم قرار بوده اما استون نقش اصلی رو بازی کنه و همون موقع اما واتسون قرار بوده توی فیلم
لالالند
نقش اصلی رو بازی کنه که اینا جاشون عوض میشه و کلن
این بده.
آره دقیقاً این بده. آره حرفه بازیگری امام میتونست دقیقاً اونجا یه شیب خیلی بلندی رو پیدا کنه، ولی خب اما به خاطر دیو دلبر لالالند رو ول کرد، اما استون به خاطر کارگردان لالالند دیو دلبر رو ول کرد که تاثیرش هم دیدیم چی شد دیگه.
یه صحبتی هم از یوتیوبمون بکنم، اول اشاره کنم که ما همه اپیزودها رو توی یوتیوب هم منتشر میکنیم، ویدیویی هست ولی ویدیو خودمون نیست، صرفا گوش کردنیه دیگه، و کامنت هایی که برامون گذاشتین هم مطمئن باشیم میخونیم، مثل حمید رضا، ستایش، مهدی، خیلی ازتون ممنونیم که برامون کامنت میذارین توی یوتیوب و اونجا هم دنبالمون میکنین. کسایی هم که میخوان یوتیوب ما رو دنبال کنن، اکسش کنن پادکست لوموس یا با یوزرنیم دیوانه ساز تیوی میتونن پیدامون کنن.
خب نیایش هم برامون کامنت گذاشته که این اپیزود حال بعد کنکور رو باید بشوره ببره، یعنی بشنوه که بشوره ببره. خواستم به بهونه این کامنت نیایش اینو بگم که خیلی از شما که شنونده ما هستین قطعا توی این یکی دو ماه اخیر درگیر کنکور و امتحانای مدرسه و البته دانشگاه بودین، که از همین تریبون اینو بدونید که ما خیلی منتظر هستیم که دوباره برگردید و همراه ما بشید و هر اپیزود با همون پیش بیایید. حامد هم واسه ما نوشته که شدیداً منتظر نقد مایک نیوئل و ستایش آلفونسو، ولی حالا فعلا باید هنوز تا فیلم‌های بعدی صبر بکنید.
فعلا کار داریم با آقای کریس کولومبوس.
هنوز حالا کار داری. نبیلم تو ادامه کامنتش نوشته که منتظر بررسی فیلم زندانی آزکابانه که درباره انتخاب گری اولدمن صحبت بشه. ما خیلی خوشحالیم که شما از اپیزود فیلم خوشتون اومد، برای ما هم جذاب بود صحبت کردن راجبش، قطعا خیلی اشتیاق و هیجان داریم واسه بررسی فیلم‌های بعدی، پس حتما همراهمون بمونید.
خب پوریا هم توی سایت برامون نوشته که اپیزودا رو طولانی ترش کنید، گفته مثلا خیلی خوبه ولی یه ذره وقتشو بیشتر کنید. الان ما تازه اپیزودای اولمون که خیلی مثلا کوتاه‌تر بود، کم کم اپیزودا طولانی شد.
بس چی شده که با اونا میگیم کوتاه؟
همه چیز نسبی اونجا.
خدا چاکه.
تازه فهم کنم پوریا از دیدن زمان این اپیزودی که الان داره میشنوه خیلی چی میگن هیجان زده بشه و اینا، چون که فکر نمی کنم که زیر 2 ساعت باشه. خب حالا الان که داریم ضبط میکنیم هنوز کامل ادیت نشده که بدونیم چقدر میشه، ولی فهم کنم اپیزود خیلی طولانی ضبط کردیم.
خب ضمن اولین تشکر از آقا رضا، من میخوام کامنت ملاقه سوپو بخونم که گفته به نظرم اپیزود فیلم ها رو باید تصویری درست میکردین و مثل یه ویژه برنامه که در حین صحبت های شما تصاویری که دربارش حرف میزنید و نشون بده، یکم زحمت بیشتر داشت ولی حتی جدا از پادکست کلیپ پربیننده ای میشه تو یوتیوب. حقیقت اینه که ما خودمونم همچین برنامه ای داشتیم که اپیزودایی که مرتبط با فیلم ها هست رو متفاوت تر بسازیم و حتی المقدور به صورت تصویری تولید و منتشر کنیم، ولی خب چند تا عامل متاسفانه نذاشتش که این اتفاق تو سیزن 1 لوموس بیفته. اولیش این بود که به خاطر این ویروس و وضع موجودی که هستش متاسفانه ما از راه دور ضبط میکنیم و کنار همدیگه نیستیم، که این خودش چالش بزرگیه واسمون، همونطور که توی اپیزود 18 بهش اشاره کردیم. دومیش هم این برگفتگی پیاپیه که متاسفانه خیلی 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 مخصوصا سر این اپیزود ما رو اذیت کرد، که اصلا رسوندن این اپیزود به سر وقتش خودش در حاله از ابهام قرار داره. سومیش هم این بودش که ما واقعا توی زمانبندیمون به خاطر اینکه فقط بتونیم تعهدی که به شما دادیم و عمل کنیم بهش و سر موقع اپیزودا رو برسونیم و سیزن اولمون رو کامل ببندیم، واقعا فرصت این نشدش که این کار رو انجام بدیم، مخصوصا که ادیت یه همچین پروژه‌ای واقعا یه چیز زمانبره، ولی قطعا ما خودمون توی یه همچین فکری هستیم و احتمال زیاد توی سیزن‌های آینده همچین برنامه‌ریزی رو می‌کنیم که یه همچین چیزی رو تولید کنیم. کامنت بعدی هم که می‌خوام بهش اشاره کنم، چند تا از دوستان حالا چه توی تلگرام چه توی سایت و کست باکس به این موضوع اشاره کرده بودن که خب ریچارد هریس خیلی دامبلدور بهتری از مایکل گمبون بود، که حالا جلوتر تو همین اپیزود یه کوتاه در موردش صحبت می‌کنیم. منتها چیزی که هستش اینه که آقای ریچارد هریس عزیز واقعا به خاطر شرایط جسمانی که داشتن واقعا برای صحنه‌های اکشن و جنگ گزینه مناسبی نبودن. من یه جای دیگه هم گفتم که شما تصور کنین اون دوئل تام و دامبلدور توی فیلم محفل ققنوس آقای هریس میخواست اجرا کنه، من بعید میدونم چیز قشنگی از آب در میومد با توجه به شرایط جسمانی که داشتن. بعد صحنه‌ای که خیلی در موردش صحبت میشه صحنه‌ایه که مال زمانی که اسم هری از جام آتش در میاد. ببینین اولا که از نظر بازیگری که آقای گمبون اونجا فوق‌العاده بازی کردن، چون شما خشم رو توی صورتش قشنگ می‌بینید، ولی این که دامبلدور شخصیت آرومی بوده و هیچ وقت خشمگین نمی‌شده، این واقعا ارتباطی به بازیگر نداره.
اصلا چجوری میتونه همچین چیزی انتخاب کنه برای خودش؟
دقیقاً این اون چیزی که کارگردان فیلمنامه‌نویس اونجا گذاشتن، این بازیگر مجبور اجرا کنه. حالا هستن بازیگرایی که میان دست می‌برن توی فیلمنامه، اونا اولا که فیلمنامه‌ها متفاوته و بازیگرها هم فرق می‌کنن با هم دیگه. مطمئن باشیم که مایکل گمبون خودش اینجا توصیه کرده بوده که مثلا دامبلدور آدم کول و آرومیه، نباید اینجوری خشمگین بشه، ولی این به هر حال چیزیه که کارگردان فیلمنامه‌نویس از اون بازیگر خواستن و اون بازیگر به نحو احسن اجرا کرده و اساسا ربطی به مایکل گمبون نداره این موضوع. گزینه بعدی که خیلی خیلی در موردش صحبت میشه عینک نداشتنه، که من اینو اشاره کنم که توجه کنین خود هری از فیلم 6 به بعد که صحنه‌های پرده سبز توی فیلم خیلی زیاد میشه، 80% جاها فریم خالی زده، شیشه نداره عینکش، به خاطر اینکه این چالش خیلی بزرگی توی جلوه‌ای ویژه میشه و اذیت کننده میشه، اصلا ادیتو خراب میکنه. به خاطر همین خیلی جاها ترجیح دادن که دامبلدور عینک نداشته باشه که بتونن راحت‌تر ادیت کنن تصویرو. حالا بازم میگم این موضوعیه که فوق‌العاده سلیقه‌ایه، ممکنه شما حسی که از ریچارد هریس به عنوان دامبلدور میگیرین و هرگز از آقای گمبون نگیرین، ولی من خودم شخصا مایکل گمبون باسم دامبلدور فوق‌العاده جذاب تری هست.
ببین میدونی چیه، من خودم ریچارد هریس رو بیشتر دامبلدور میدونم نسبت به اون تصوری که توی کتاب از دامبلدور داشتم، ریچارد هریس بهش نزدیکتره. خب ولی در کل مایکل گمبون یه بخشی از دامبلدور رو خیلی خوب نشون میده، ریچارد هریس یه بخش دیگه از دامبلدور رو خیلی خوب نشون میده. یعنی که نمیتونم این دوتا رو با هم مقایسه کنم.
منم نظرم خیلی به نظرتون نزدیکه، فکر میکنم اون جنبه خردمندی دامبلدور رو ریچارد هریس خیلی خوب نشون میده، ولی جنبه رندی و زیرکی و این شوخ طبعی که راجبش صحبت میکنیم و مایکل گمبون خب بهتر میتونه کاور بکنه.
موافقم من.
آره، یا یه صحنه‌ای که من از مایکل گمبون خیلی دوست دارم به عنوان دامبلدور، اون صحنه توی فیلم 4 هست که داره مسابقات سه جادوگر رو معرفی میکنه، من دوست دارم. خب اون مدلی که آقای گمبون اینو اجرا میکنه رو خب مثلا ریچارد هریس نمیتونست اونطوری اجرا کنه، من اونم یه بخشی از دامبلدوره دیگه، من اون شکلیش هم دوست دارم.
در نهایت هم اینم در مورد مایکل گمبون بگم که حقیقت اون جادوگر بزرگ بودن و اون قهرمان بزرگ بودن ما توی مایکل گمبون میتونیم ببینیم دیگه، چیزیه که فکر نمی‌کنم میتونستیم با رفتارهای ریچارد هریس یه همچین چیزی بهمون تداعی بشه.
آره، حالا توی فیلم 3 میتونیم خیلی
حتماً
مقایسه ها صحبت کنیم.
توی این اپیزود آخر میخوام از همتون به نیابت از تمام تیم لوموس، از همه شما دوستان، کاربران، همراهان، عزیزان تشکر کنم که طی یک فصل کامل لوموس با ما همراه بودین و کامنت گذاشتین برامون. این کامنت های شما واسه ما خیلی با ارزش بوده، خیلی با ارزش هست و خیلی با ارزش خواهد بود. مرسی که با همون بودیم، مرسی برامون کامنت گذاشتیم. من واقعا عذرخواهی میکنم، ما یعنی هممون عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم و نتونستیم همه کامنت ها رو بخونیم و پوشش بدیم و حقیقت بیشتر سعی کنیم تو بخش کامنت های هر اپیزود پاسخگو باشیم بهتون، ولی مطمئن باشین همه کامنت ها رو خوندیم. اگه میشده اونجا تو همون پلتفرمی که برامون کامنت گذاشته بودین جوابتون رو دادیم، یا اگه نه توی اپیزود منشنش کردیم، ولی در کل همه کامنت ها رو خوندیم، میخونیم و ممنونیم واقعا ازتون که برامون کامنت گذاشتین. بازم از آقا رضا دوباره تشکر میکنم که خیلی زحمت کشیدن ایشون، مخصوصا تو اپیزود آخرمون خیلی خیلی زحمت کشیدن ایشون.
فکر کنم شنونده تا آخر این اپیزود ندونن ما راجع به کدوم آقا رضا صحبت میکنیم. نه
آره، تا آخر همراه باشین تا بدونین رضا کیه.
دقیقاً این آقا رضا هم بالاخره متوجه میشین یه جایی از همین اپیزود 20 متوجه میشین که کدوم دوست عزیز و گرامی است که ما هممون دوستش داریم، مخصوصا تو این
اپیزود راز زیاد داره.
زیبا، بله این اپیزود این داستان ها زیاد داره.
یکی دیگه از ابهامات هم اینه که واقعا طول این اپیزود چقدره
و زمان انتشار.
با ما همراه باشین تا سوال و جوابش رو پیدا کنیم.
خب ما خیلی فکر کردیم که حالا چجوری میخوایم یه فیلم تقریبا 2 ساعت و 40 دقیقه رو بشینیم، مثلا بشینیم الان 2 ساعت و 40 دقیقه اپیزود بدیم با هم ببینیم در موردش صحبت کنیم، نمیشه که. بعد یه بخش بندی به هر حال صورت بگیره دیگه. معیار ما واسه بخش بندی فیلم چپترهایی هست یا حالا بخش بندی هست که خود وارنر برادرز توی DVD و بلورای فیلم سنگ جادو مشخص کرده و تعدادش چند تاست؟ تعدادش رو نشمردم واقعیتش.
از که 35 تاست.
آها. حالا نه که ما فقط در مورد این 35 تا صحبت کنیم، ولی اغلب حرفای ما در مورد این 35 تا بخش دیگه، 90% میخوایم در مورد اینا صحبت کنیم.
ضمن این که ما 4 تا الان همزمان هم داریم با هم دیگه، یعنی فیلم جلومون داره پخش میشه و از روی صحنه هایی که داره پخش میشه داریم در مورد صحنه ها و سکانس ها صحبت میکنیم، اینم یه نکته جالبی میتونست باشه.
خب شروع کنیم.
بله.
من پلی کردم فیلمو.
بله.
من ابتدای کار میخواستم از برادران وارنر تشکر بکنم که مسبب این شدن که ما تصویر این کتاب زیبا رو بتونیم تا حدودی شبیه به اون اصلش ببینیم. حالا راجع به تفاوتاش صحبت میکنیم بیشتر.
و این تنها فیلم هری پاتره که لوگو وارنر برادرز کلاسیکه، تو فیلم های بعدی تغییر میکنه.
تو فیلم های بعدی به سبک و سیاق هری پاتری تغییر پیدا میکنه.
آره، هر کدومشون یه مدل میشه.
البته از برادران وارنر تشکر میکنیم به غیر از جیمزشون.
البته اگه میخواین بدونید که این کتاب چجوری به این مرحله فیلم رسیده، اپیزود قبلی ما رو گوش کنید. خب برسیم به اوپنینگ فیلم که با یک موزیک واقعا فوق‌العاده‌ای شروع میشه. یعنی حالا برعکس کتاب که کلن از صبح شروع میشه، فیلم از شب شروع میشه که همون اتفاق اصلی داستانه یه جورایی. حالا اون حواشی که اول کتاب داشتیم که با وجود اینکه تو اپیزود 1 اگه یادتون باشه در مورد این صحبت کردیم که کتاب خیلی جذاب شروع شده و خیلی صحبتای باحالی خانم رولینگ خیلی قشنگ ما رو جذب میکنه، ولی حالا میشه بخشید اینکه اولین حذف، یعنی فیلم با حذفیات شروع میشه، یعنی از هم اول سنگاشونو با ما وا میکنن که آقا
قرار نیست اون چیزی که تو کتاب رو ببینی.
آره،
در مورد شروع فیلم چیز جالبی که هم میخواستم بگم همین این صحنه ورود ما به فیلمه. این مرموز بودنیه که تو شروع فیلم هست. حالا تو به موزیکش اشاره کردی که خود موزیکه مرموز بودنی رو داره، ولی شما مثلا فکر کن هر چیزی که از کتاب خوندی و بذار کنار، فکر کن اصلا هیچ چیزی در مورد این داستان نمیدونی و وقتی فیلم شروع میشه یه پیرمردی رو میبینی علای مه ظاهر میشه، یه چی عجیبش در میاره که همه چراغا رو خاموش میکنه، بعد یهو یه گربه تبدیل به یه پیرزن میشه، بعد یه موتور از آسمون فرود میاد رو زمین، بعد میدونی فکر کن هیچ سر نخی نداشته باشی که اصلا این داستان این فیلم چیه. و خب من خودم مثلا دلیل این که اصلا واقعا جدی دارم میگم، دلیل این که مثلا واقعا دنیای هری پاتر شدم همین این اینترو فیلم سنگ جادو بود، همین شروع فیلم سنگ جادو. یعنی من یه لحظه نگاه که میدیم این یارو داره چیکار میکنه، اون که موتوره چرا اینجوری شد.
بهش فکر نکرده بودم چقدر عجیب غریبه.
به خدا آره. جدی یعنی میدونی این مرموز بودنه خیلی واسه من، خب منم مثلا 12 13 سالم بود دیگه، حساب کنم مثلا اینو دیدم گفتم ای این پیرمرده این چی بود عجیبش در بود، این گربه چرا این ریختی شد، موتوره چی میگه، رو کله این پسره این چه زخمیه، میدونی این
بچگی هم گفتین گربه عجب چیزی شد
دیگه، من اون موقع در حال کشف خودم بودم مثل دانیل فکر کنم ولی میدونیم میگم که اگه شما، حالا ما هم واقعا این سرنخی نداشتیم، کتابی نبودش که ما بخونیم، حالا من کتابو نخونده بودم که اولین بار فیلمو دیدم و این مرموز بودنه واسه من خیلی جالب بود و البته این توی بقیه مجموعه فیلم ها و فرنچایزهای دیگه هم واسه من اتفاق افتاده، یعنی مثلا خود اینترو ارباب حلقه هم جذابیت خودشو داره و یه فیلم دیگه که میخوام بگم اینترو فوق العاده ای داره ترمیناتوره، یعنی من حقیقت اینترو این فیلم و فیلم ترمیناتور یک مقایسه میکنم که یه ماشین آشغالی یهو برق و جرقه میزنه، یه آدم لخت از ناکجا آباد ظاهر میشه، اونم مرموز بودنش واسم جالب بود تو اون سن که باعث شد جذبش بشم، ولی در کل همین این که این تو این فیلم واقعا خیلی جالبه.
آره موزیکش هم واقعا اون مرموز بودنه رو بیشتر میکنه، به خصوص اون لحظه ای که دامبلدور ظاهر میشه یک آهنگی میزنه قشنگ آه. اصلا واقعا الان حیف که مجبوریم رو میوت فیلم رو ببینیم.
آقا ما و اون لحظه ای که اصلا خاموشگون عجیبش در میاره، یه سری استرینگ یعنی ویولون اینو نواخته میشه آره. که اصلا
اوج میگیره
قشنگ آقا اون حس رمز و راز داشتن اون صحنه رو بیشتر میرسونه، القا میکنه
این اتفاقا ما توی اکثر فیلم های هری پاتر داریم که بلافاصله با همون شروع آهنگ من در بدو ورود در بدو دیدن و شروع فیلم یهو دلم یه هیجانی توش به پا میشه که وای قراره چی ببینم، قراره تصویر اون کتاب رو ببینم، حالا فارغ از موزیک که اصلا شروع هیجان انگیزی واسه این فیلم ایجاد میکنه، سه تا فاکتور این مرموز بودن فضا رو هم بیشتر میکنه، یکی مه هست، یکی این که اصلا اساسا تو بستر شبه و این نور مهتاب مانندی که روی سرشون افتاد، نور سفیدی که ما میبینیم توی تصویر، خیلی این مرموز بودن و شروع فیلم رو بیشتر میکنه.
آره
من خودم کلن رنگ بندی فیلم های 1 تا 3 رو بیشتر دوست دارم،
بهترینش 3 از نظر رنگ به نظر من، یعنی
باری کلا آره کنتراست آه. رنگ و رنگ بند کنتراست تصویر آره کنتراست آره. و تصویر و رنگ بندی و همه چی توش خیلی استاندارد آید شده، ضمن اینکه یه مقدار دارکم هست. آره
خب من این فیلمو چون با صحبت‌های کریس کولومبوس دیدم یه سری نکته ها گفت که دوست دارم بهش اشاره کنم، در مورد همین صحنه اول و این هری کودک گفتش که این بچه خیلی بچه بدخوابی بوده، بر همین 150 نفری که سر صحنه فیلم برداری بودن همه مجبور شدن ساکت باشن که این بچه یه دفعه بیدار نشه موقع ضبط.
چه گرفتاری بوده.
آره بعد زخمم که نمیتونستن رو پیشونی بچه بذارن، بر همون زخمم کلا دیجیتالی بوده و خیلی جالب بود به نظرم، گفتم اینم بگم.
یه نکته دیگه ای هم که بودش این بود که خود خانم رولینگ مثل این گفته بوده که یعنی مثل این که در نظر داشتن که جای زخم و وسط پیشونی هری بذارن، بعد خود خانم رولینگ بهشون میگه که شاید از روی تصویر متن و نقاشی های کتاب این تصور واسه خواننده ها پیش اومده باشه که این جای زخم وسط پیشونیه، ولی اونجا نیست و یه مقدار کنارتره دیگه و این کار رو توی فیلم انجام میدن، جای زخم رو به سمت شقیقه راست هری تغییر میدن، چون که آره. هیچ وقت تو کتابا درست عنوان نشده که، یعنی توضیح داده نشده که جای زخم هری کجاست.
اول فیلم هم درست تو همین صحنه های اول فیلم ما با چند تا فاکتور مثل طراحی لباس، تبدیل شدن گربه به آدم و موتور پرنده تکلیف ما رو با این فیلم مشخص میکنه که خب قطعا با فیلم غیر عادی مواجه هستیم حتی اگه کتابا رو نخونده باشیم.
حالا بعد از اینکه از این صحنه خارج میشیم تایتل فیلم میاد، یه نکته‌ای که باید بهش اشاره کنیم اینه که تایتلی که اینا در واقع ثبت کردن از همین نوشته هری پاتر و این فونتی که اینا ثبت کردن، اگه اشتباه نکنم از اون فونتیه که خانم مری گرند پری توی کتاب اول توی انتشارات اسکولاستیک از این استفاده کرده بود و اینو کشیده بود و اینا موقعی که در واقع میخواستن فیلمو بسازن از همون تایتل استفاده کردن که دیگه الان این فونت معروف شده دیگه، کلن فونت هری پاتر و تمام تایتل فیلم‌ها رو از اون استفاده کردن. به نظرم این نکته‌ایه که میشد بهش اشاره کرد.
یعنی میشه اینجوری گفت که طراح این فونت خانم مری گرمپریه دیگه.
آره دیگه، چون که توی کتابی که سال 98 انتشارات اسکولاستیک چاپ کرده اولین بار این اومده روی جلد کتاب.
عنوانو اینجوری نوشته.
آره
جالب بود، جالب بود، من اینو نمیدونستم.
و حالا که اینجا به تایتل فیلم اشاره کردم، اینم بگم که این فیلم کلن با دو تا تایتل منتشر شده توی بریتانیا با اسم فلسفرز استون و توی بقیه جهان با اسم سورسررز استون. و این صحنه هایی که کلمه سنگ جادو، یعنی کلمه سورسررز استون و کلمه فلسفرز استون توسط بازیگرا استفاده شده، دو بار فیلم برداری شده که توی این، یعنی اینا دو تا فیلم متفاوتن انگار اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم، این سکانساش با هم فرق میکنه.
آره دیگه، نسخه بریتیش آمریکن دو تا فیلم جدا از همه.
آره.
نسخه بریتانیا توی هند هم البته اکران شد که همون نسخه بریتانیایی توی هند اکران شد، توی دو تا کشوری که به عنوان فلسفرز استون بوده بریتانیا و هند بوده.
حالا ما در واقع از زخم هری کوچیک میرسیم به زخم آیه دنیل رادکلیف. کلا فیلم برداریش خیلی جالب بود، این صحنه ای که در واقع هری از اتاق زیر پله داشت بیدار میشد، که اولش به دنیل نگفته بود آقای کریس کولومبوس که این اولین صحنه ای که تو رو میبینن توی فیلم. بعد وقتی که گفت اصلا دنیل یوگو جدی، مثلا خیلی جدی تر شد براش که این صحنه رو خیلی مثلا جدی تر و بهتر بازی کنه. بعد یه چیز عجیب و غریبی که بود این بود که اینا یه تیکه کوچیکی آماده کرده بودن که این دنیل رفته بود اون تو و اینا داشتن فیلم برداری میکردن، بعد با چکش به در و دیوار میزدن اون تیکه که دادلی داره روی این چیز
رو پلا بپر میکنه.
آره اینا با چکش میزدن به در و یه نفرم از اون بالا یه مش گچ گرفته بود میریخت رو کله دنیل که مثلا اینا داره میریزه. خیلی جالب بود فیلم برداری این صحنه. وسطش هم این دنیل میرفت بیرون دوباره یک کم شیطنت میکرد، یک کم بقیه رو سر کار میذاشت و اذیت میکرد، دوباره برمیگشت، دوباره از اول فیلم برداری میکرد. خیلی جالب بود کلا.
خب با تشکر از آقای نور برای پوشش بخش دونش انگلس، چون کسی نکته دیگه ای نداشت.
آخه این بخش ونیشینگ گلاس رو من زیاد دوست نداشتم واقعا، بخوام بگم نمیدونم چرا، به خاطر فوبیام از ماره یا اینکه کلن برام صحنه جذابی. البته فکر میکنم توی بررسی کتابم گفتم این فصل رو من زیاد دوست نداشتم، نمیدونم چرا.
یه چیزی که حالا توی این چپتر The Vanishing Glass هست اینه که اینا وقتی میرن باغ وحش، دوست در واقع دادلی هم باشون هست دیگه توی کتاب، ولی اینجا دوست دادلی نیست و به چیزم اشاره نمیشه دیگه، به خانم فیگم هیچ اشاره نمیشه که برای چی اصلا هری داره باشون میره. بعد یه چیزی هم که مثلا گفته بودن این بود که توی کتاب مار اهل برزیل بوده، توی چیز نوشته که اهل آسیاس یا برعکس نمیدونم،
توی فیلم نوشته اهل آسیاس.
آره ولی توی چیز اهل برزیل بوده تو کتاب.
برمه فکر کنم، اهل برمه است.
آره برمه.
کجا تو کتاب؟
نه تو فیلم. تو کتاب رو باید چک کنم.
توی فیلم اهل آمازون زده یا همچین چیزی، برزیل یا همچین جایی زده بود.
تو کتاب برزیله.
توی فیلم برمه است.
بخش بعدی نامه های ناشناس یا The Letters from No One که توی فصل مربوط به کتابم گفتیم که چقدر این صحنه بر هممون جالب بود، این روشه که نامه ها به دست هری میرسید. حالا در مورد پشت صحنه‌ش هم کارگردان گفتش که تعداد جغدای واقعی که تو این صحنه بود 4 تا 5 تا جغد بوده، اونجایی که خونه رو نشون میده که کلی جغده.
آره
4 5 تاش واقعی بوده، بقیه‌اش کامپیوتری بوده،
جلوه‌ای ویژه است.
آره بعد این صحنه هم که دنیل بپر میکنه نامه رو بگیره، یکی از سه تا دوربین خود کریس کولومبوس فیلمبرداریشو به عهده داشته، چون خودش خیلی به این صحنه مثلا که اونم علاقه داشته، اونم خودش تو فیلمبرداریش نقش داشته.
چه خوب. بعد نکته جالب دیگه ای که توی این چپتر هست اینه که اون صحنه ای که عمو ورنون میگه که امروز یک شنبه است از نام خبری نیست و هری میره پرده پنجره رو کنار میزنه میبینه پشت پنجره پر از جغده، دقیقا اونجا اولین جاییه که ما تم ماندگار هدویگو میشنویم و دقیقاً از لحظه ای که نامه ها از سوی شومینه شروع میشه به یا بخاری دیواری به قول مترجمین عزیزمون شروع میشه به بیرون اومدن، دقیقاً اوج آهنگ تم هدویگ از همونجا شروع میشه که میشه گفتش خیلی تو ماندگاری این صحنه تأثیر داشته.
بعد یه مسئله دیگه ای که حالا امید تو اپیزود 3مون اشاره کرد، حالا دوباره اینجا میگیم که این صحنه رو یعنی واقعی این نامه ها واقعی میریزن و اینا رو مثلا هر دفعه که دوباره میخوان فیلم برداری کنن دوباره یه مش هزاران هزار پاکت نامه ریخته رو زمین، دوباره یک 50 نفر شروع کنن جمع کردن. آره بعد مثلا یه تیکای این نامه ها رو دارن جمع میکنن بعد میدن دست دنیل، از این بچه کارم میکشن، مثلا نامار میدن دست دنیل برو اینو بده اون طرف، بابا این بازیگر اصلی فیلمه چرا اینجوری ازش استفاده
میخوان
به کار بگیرنش اذیت نکنه.
خیلی جالبه این کریس کولومبوس اصرار داشته که اکثر صحنه ها رو همینجوری بدون جلوه ویژه و به قولی پرکتیکال ضبط کنن و آخری گزینه رو میذاشته برای اینکه جلوه کامپیوتری باشه. واقعا توی زیبا شدن فیلم تاثیر داشت.
آره خب آخه دستشون هم بسته بوده اون موقع.
اصلا خودش میگفت که اصلا من خودم دوست داشتم اینجوری باشه، کامپیوتری نباشه. این تا جایی که میشه همه چی واقعی باشه. اون احساسی که به مخاطب دست میده فرق داره دیگه به هر حال.
آره. حالا من خواستم به یه صحنه اشاره کنم که عمو ورنون داره روی این جایی که نامه ها میاد و دریل میکنه یه سری تیکه چوب، بعد هری در اتاقش رو باز میکنه عمو ورنون رو نگاه میکنه. اونجا اولین صحنه ایه که یه جورایی من چهره دنیل بزرگسال رو توی صورت این بچه میبینم، یعنی فکر کنم این یکی از آخرین صحنه هاییه که فیلم برداری کنه. قشنگ صورتش مشخص بزرگتر سنش اگر که دقت کنید توی اون صحنه. ولی بعد اینم اشاره کنیم که توی کتاب اگه اشتباه نکنم این تیکه اصلا کلن هری طبقه دوم بود اتاقش، توی این فیلم اصلا
بله.
اتاق هری رو عوض نکردن، توی فیلم دو یهو دیدیم که اتاق هری عوض شده.
دقیقاً.
اصلا دیگه همینجا در خلال اومدن نامه ها بود که اتاق هری رو عوض کردن، اونم به خاطر اینکه آدرس دقیق اتاقش عوض بشه. حالا ما به یکی دیگه از تفاوت‌های فیلم و کتاب هم بخوایم اشاره بکنیم، ما اینجا خب به همه اون دلایلی که میدونیم توی فیلم مختصرتر دیدیم اومدن نامه ها رو و اصلا صحنه هایی که اینا از خونه میرن و توی اون هتل اقامت دارن و دنبال جایی وسط جنگل و دشت میگرده عمو ورنون که بخوان سکنا بگزینن یا اقامت داشته باشن دیگه حذف کردن. رفتیم یه بارکی رسیدیم به کلبه وسط دریا.
درسته.
یه صحنه رو میخواستم بهش اشاره کنم، یه صحنه است که هری میاد توی پذیرایی میبینه که عمو ورنون داره این نامه ها رو میندازه تو آتیش و اینجوری بهش نشون میده با یه حالت پیروزمندانه. من احساسم اینه که یکم دیگه این زیاده رویه، یعنی این مدلی که نشون میده
خیلی تحقیرآمیز بود.
دقیقاً. آره. ولی اونجا اکتی که دنیل اونجا اجرا میکنه، یعنی وقتی که اون صحنه ای که ورنون نامه رو میاره بالا، یه نیشخند میزنه به هری و نامه رو میندازه تو آتیش، دقیقاً بعدش اون اکتی که دنیل داره، یعنی میشه اون اندوه و اون خشم و قشنگ توی چشای این بچه دید، یعنی اون تنها بودن و اون حسرتی که داره میکشه که اون نامه رو باز کنه و ببینه توش چی نوشته و کی براش نامه رو فرستاده رو قشنگ میتونی تو چشای دنیل ببینی.
آره. حالا من میخواستم یه گریزی هم بزنم به اپیزود 3مون و بحثی که اونجا با هم کردیم. واقعیتش اینه که من هر موقع که این صحنه رو که الان در موردش صحبت کردیم میبینم با خودم میگم من کاغذ پوستی توی آتیش میسوزه یا اینا جنسش چیه که میسوزه یا نمیسوزه.
تو خدا بس جنس نامه رو دوباره پیش نکشین، یه اپیزود براش رفتیم.
آره ولی حالا سوالی بود که برام پیش میاد
به احترام تو باشه اینجا ما صحبت نمیکنیم راش. ولی شنوندگان عزیز ما این بحث مهم رو موکول میکنیم به این جلسه دیگه.
ایشالله براش کلاب هاست میریم جنس نامه در هری پاتر.
میتونید نامه رو از فانتازیو بخرید ببینید جنسش چیه.
میرسیم به بخش The Keeper of Keys یا کی میخواد بگه یا چی؟
کلیددار.
کلیددار. آفرین. من میخواستم تستتون کنم، فکر نکنم یادم رفته بوده.
ماشاءالله ماشاءالله.
این نکته جالبی که این صحنه داشت و خود منم تازه فهمیدم اینه که دنیل اصلا اینجا با رابی کالترین بازی نمیکنه، یعنی بازیگر روبروش اصلا رابی نیست. اینا دو تا کلبه ساختن. بله. اینا دو تا کلبه ساختن توی ابعاد مختلف، یکی برای هاگرید بزرگ، یکی هم یه ابعاد معمولی که خود رابی کالترین توش بازی کنه. برای همه اون صحنه هایی که دنیل داره صحبت میکنه، بازیگر مقابلش یه بازیگر راگبیه که خیلی درشت هیکله، به عنوان بدل هاگرید اونجا بازی میکنه. و اینجا کریس کولومبوس خیلی از دنیل تعریف میکنه که چقدر اینجا این قشنگ بازی کرده بدون اینکه جلوی بازیگر اصلی باشه و بدون هیچ تجربه ای تونسته این صحنه رو انقدر خوب در بیاره.
آره، من توی اپیزود 4 هم به این اشاره کردم که اینجا چقدر دنیل واقعا خوب بازی میکنه و گفتم یه تغییری دادن، یه دیالوگ برای هری اضافه کردن اینجا که میگه من فقط هری ام، فقط هری. این تو کتاب نیست ولی خیلی قشنگ دنیل اینو میگه.
خیلی تاثیرگذاره این دیالوگ.
واقعا خیلی قشنگ میگه. و اینم حالا چون که توی اون سکانس قبلی رو گفتم اینو بگم که الان باز اینجا دوباره ما میبینیم که اینجا دنیل سنش خیلی کمتره، قشنگ مشخصه که اینجا بچه تره و اینو خیلی زودتر فیلم برداری کردن.
یه نکته ای که در ادامه حرفت من میخوام بگم امید اینه که بحث دوتا کلبه که کردی، یه کلبه کوچیکتر واسه هاگرید ساختن که هاگریدتون کلبه بزرگتر نشون داده بشه و یه کلبه در سایز عادی ساختن که حالا دنیل و بدل هاگرید توی اون اکت کنن و این واقعا سخته. البته باز توی این فیلم اونقدر سخت نیست، توی فیلم‌های 3D چون می‌دونی با جادوی دوربین میشه یه نفر بزرگ و کوچیک کرد، اینا رو توی فاصله عقب و جلو قرار بدن اون نفر جلویی توی دوربین بزرگتر میفته تو حالت دو بعدی دیگه. من یاد یان مک‌کین توی فیلم هابیت افتادم که تو اون صحنه که تو کلبه نشستن گریه کرد، دقیقاً به خاطر همین این چیزی که تو گفتی ها، یعنی گفتی فقط اینو دارم آره من اینو فقط دارم واسه این اشاره میکنم که یه کانسپتی ایجاد کنم که ببینی چقدر سخت. یان مک‌کین بازیگر نقش گندالف پشت صحنه‌شو که من می‌بینم یه جا واقعا مرد به اون بزرگی با 50 سال سابقه بازیگری چون نمیتونست بازی کنه یه همچین چیزی رو واقعا بغض کرد، داشت گریه می‌کرد، میگفت آخه یعنی چی من تنها توی اتاقی نشستم که همه چی سبزه بعد دارم با 12 نفر دیگه بازی میکنم که اینجا نیستن، اونا توی اتاق 4 قدم اون طرف‌تر نشستن. یعنی میخوام بگم که خود این چیزا واسه دنیل یه سری تجربه فوق‌العاده محسوب میشه که یه همچین صحنه ها و سکانس ها یاد بازی کرده، از بچگی یاد گرفته که چجوری بازی کنه همچین چیزی. آره.
درسته.
یه صحنه که من یه ذره دوست ندارم این تیکه که هاگرید میاد این لوله تفنگ امورنون رو اینجوری کج میکنه بعد این فشنگ رو وقتی میزنه فشنگه اینجوری کج میره میخوره به سقف. چجوری این از نظر فیزیکی چجوری این اتفاق افتاد؟ الان فشنگه چرخید رفت بالا.
یکی از تفاوت‌هایی که بین کتاب و فیلم توی این بخش توی این چپتر می‌بینیم اینه که تو کتاب هاگرید چپ می‌گیره توی این کلبه می‌خوابه، فردا صبح هم شام میرن سمت کوچه دایگون. اینجا هم اینجا دیگه آماده رفتن، من دیدم نصف شب آقای عزیزال درسته کوچه دایگون یه ورود ما به دنیای جادوگری ولی نصف شب آخه.
ولی من اجازه دارم که این صحنه‌ای که فرق داره با کتابو بیشتر دوست داشته باشم. چون
آها از فیلم و از کتاب بیشتر دوست داشته باشی؟
آره میدونی چرا؟ چون توی این صحنه دقیقاً هاگرید به هری میگه که مگه این که بخوای اینجا بمونی؟ خب هری و سر یه دوراهی میذاره و اون مکسی که هری میکنه یه فکری میکنه، میگه من که چیزی اینجا ندارم، یعنی پیش خودش هم چیز فکری رو میکنه که میگه من که چیزی اینجا ندارم، بذار برم وارد یه دنیایی بشم که لااقل یارو یه ماه داره واسه من نامه مینویسه پیگیر سقر چسبیده که من این نامه رو بخونم، برم ببینم لااقل اون دنیای چجوریه. میدون این دوراهیه که میذارن و اون تصمیمه که هری میگیره خیلی قشنگه واسه من، قشنگ نشون میده که هریش وابستگی الان نداره، هیچ چیزی اینجا نداره که بخواد بمونه.
درست.
حالا من میخواستم به دو تا نکته کوچیکم اشاره کنم، یکی که این کیکی که چقدر که گفتم ولی حالا اینجوری شد دیگه، یکی این که این کیکی که
کم اضافه کردی تازه.
هاگرید میده به هری، توی پشت صحنه نشون داد یه 3 تا یخچال بود، شاید 20 تا نمیدونم 50 تا از این کیک درست کرده بودن عین هم و تو این چیز پر این کیک ها بود. خیلی جالب بود، این نشون میده که اینا چند بار این صحنه رو فیلم برداری کردن. و یه مسئله دیگه این که به این دقت کنیم، اون یکی دیگه از واکنش های خوب دنیل نسبت به صحنه هایی که پیش میاد، اون صحنه که برای اولین بار توی عمرش، حالا اگه اون یه سال اول زندگیشو در نظر نگیریم، با چشای خودش جادو میبینه، وقتی که هاگرید اون چتر رو در میاره و اون آتیش رو روشن میکنه، دنیل یهو یه تعجب جالبی توی چشاش نشون میده. و حالا که میفهمیم که اینو بدون حضور اون بازیگر، یعنی اون صحنه رو خودش تنهایی اجرا کرده، این ارزشش باز بالاتر هم میره.
درسته.
You're a wizard, Harry.
آره، اینم یکی از معروفترین دیالوگ های تاریخ فیلم هاست که خیلی هم خوب، خیلی خوب آیه رابی کاترین خیلی خوب ادای هاگرید رو در میاره. اون اسلنگ صحبت کردنه هاگرید رو واقعا خیلی خوب صحبت میکنه،
فوق‌العاده است. اونجایی که عصبانی میشه در مورد دامبلدور حرف میزنه و اونجایی که با محبت داره با هری صحبت میکنه، قشنگ تفاوت و بازی خیلی خوب میتونیم ازش ببینیم.
اصلا من نمیتونم اداشو در بیارم، ولی اونجایی که میگه تالا شده یه اتفاق عجیب برات بیفته، یه مدل اصلا من نمیدونم چجوری اون جمله انگلیسی رو، من هیچ وقت نمیتونم کلماتش رو از هم تفکیک کنم، همونطوری که هاگرید همینطوری حرف میزد.
فقط باید یه بریتانیایی باشه.
برای شخصیت دوست داشتنی یه بازیگر دوست داشتنی هم گذاشتن
واقعا.
بله بله، خانم رولینگ انتخاب کرده بودتشون دیگه.
بله.
آره.
درود به شرفشون.
من درود میفرستم به اون دوبلور عزیزی که اینجا میگه که تو میتونی هری. بله. واقعا دستشون درد نکنه، واقعا خیلی تشکر.
بیایم این خورده رو به دوبلور نگیریم، واقعا به تیم ترجمه یا اون دوبله بگیریم.
آره. به وزارت
بله بله.
بگیریم.
بله من اشتباه گفتم.
خیلی خوبه واقعا.
رضا و سعید و اونا. خب میرسیم به بخش دایگان علی یا کوچه دیاگان. اینجا نکته ای که کارگردان میگه، اینو قبلا میدونستم ولی باز یادم رفت و فکر کنم، اون پسره که پشت ویترین داره میگه این نیمبوس 2000، پسر آقای کریس کلومبوسه.
پسرش هم هست
بابا، این دختر پسرش ورداشه بوده تو فیلم. سوزن بونز هم که دخترش بود.
از اونجایی که ما چهارتا داریم نسخه اکستندد ادیشن فیلم اول رو نگاه میکنیم، این نسخه حدود نیم ساعتی صحنه‌های اضافه داره که توی نسخه‌ای که تو سینما اکران شده و بیشتر مخاطبین دیدن یه سری صحنه‌هاش حذف شده. اولین صحنه‌اش، دومین صحنه‌اش، اولین صحنه‌اش که اون صحنه است که خاله پتونیا از توی تخم مرغ داره تخم مرغ رو میشکنه، تو تخم مرغ نامه‌های هاگوارتس رو در میاره. و دومین صحنه، صحنه‌ایه که هری با هاگرید توی مترو لندن نشستن و هری داره لیست اقلام مورد نیازش رو میخونه و اونجاست که هاگرید به هری میگه که واسه اولین بار به هری میگه که همیشه آرزون بوده یه اجدها داشته باشن. بعد میگه اینا موجوداتی هن که درست درکشون نکردن و خیلی با مهر و محبت هاگریدانش در مورد اجدهاها صحبت میکنه.
هاگریدانه. حالا اگه بخوام به یکی از تغییرات فیلم نسبت به کتاب اشاره کنم که همطور که قبلا گفتم استقبال میکنم از این تغییر به خاطر اینکه مخاطب گیج میشه، اینه که اینجا پروفسور کویرل رو که میبینیم نمیتونه با هری دست بده و
بله.
حالا این تغییریه که دادن که من موافقم با این تغییرشون به خاطر اینکه دیگه خیلی پیچیده میشد واقعا.
یه نکته دیگه‌ای که شاید خیلی ها بهش توجه نکرده باشن، صحنه ورودی به پاتیل درزدار یا لیکی کاردرن که یه تابلوی، یه در سیاهیه با یه تابلوی که از دیوار آویزون شده. این تابلو روش هیچی نیست، انگار زنگار گرفته است و به محضی که هاگرید و هری به عنوان جادوگر نزدیکش که میشن، لوگوی لیکی کالدرن یواش یواش به آرومی شروع به نمایان شدن میکنه. البته فکر نمیکنم همه دقت کرده باشن به این موضوع، ولی خب اینم نکته جالبی بود که این تابلو گویا فقط به جادوگرا واکنش نشون میده، یعنی یه جوری جادوییه.
او راستی اینم یادم رفت، دستارم داره آیه.
بله بله، پروفسور کویرل دستارم داره،
در حالی که تو کتاب ما بارها توی اپیزود اشاره کردیم که اینجا دستار نداشت آقای کویرل.
نه تو کتاب نداره.
آره،
تصمیم درستی هم بوده. ببین بیننده گیج میشده انقدر تو کاراکتر بخواد تغییر کنه.
یه نکته دیگه که الان راجع به لیکی کالدرن صحبت کردی بد نیست بهش اشاره بکنیم اینه که بازیگر تامه که ما توی، اگه اشتباه نکنم، توی فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان اصلا یه شخصیت دیگه رو میبینیم، کلن هم سناشون فرق میکنه هم گریماشون فرق میکنه.
آره،
ما این همه توی 20 تا اپیزود داریم میگیم دنیای جادوگری دنیای جادوگری آیا روان نیستش که تو اپیزود فیلم این مسئله رو تکرار نکنیم؟ اجازه بدید من بگم این ورود از لیکی کالدرن یا پاتیل درزدار به کوچه دایگان یکی از مورد علاقه ترین صحنه های فیلم از نظر منه، یعنی برای منه، وقتی که هاگرید چترشو میزنه روی اون آجرا و این آجرا شروع میکنه با اون صدایی که بهش میگن زنگ آجر شروع میکنه تو هم دیگه چرخیدن چرخیدن چرخیدن، یا این دره باز میشه، درگاهه باز میشه و ما وارد دنیای جادوگری میشیم. واقعا جایی داشت اشاره بکنیم.
بعد اون دیالوگی که توی فصل 5 هم اشاره کردی که هاگرید به هری میگه که به کوچه دیاگون خوش اومدی.
دقیقاً.
و باید اینم اشاره کنیم که این تنها فیلمیه که ما ورود از طریق این پورتال رو به کوچه دایگون میبینیم و دیگه از همچین چیزی خبری نیست، چون از فیلم‌های بعدی حالا با پودر پرواز و غیب و ظاهر شدن و روش‌های دیگه‌ای که هستش به کوچه دایگان میان، یا اصلا نشون نمیده که به کوچه دایگان اومدن. ولی این صحنه‌ای که الان شادی اشاره کرد، این زنگار آجر، اون صحنه‌ای که آجر دونه دونه داره جمع میشه که به صورت یه پورتال یه درگاهی در بیاد، میشه گفت اولین صحنه مهم جلوه‌ای ویژه فیلمه که با هم بگیم فکر میکنم که از ورژن یک لایف اکشن استفاده شده دیگه، یعنی میشه گفت از اون چیزاییه که به خاطر این فیلم، یعنی توی اون سالها به خاطر این فیلم ها، این دو سه تا فیلم ابداع شدش و میبینی که خیلی ابتداییه، یعنی قشنگ شما الان امروز با استانداردهای امروزی که مقایسه میکنین متوجه میشین که این انیمیشنه، این اتفاقی که داره جلوی اینا میفته یه صحنه ایه که به صورت انیمیشنی و دیجیتالی اضافه شده به فیلم، ولی خب اون زمان یه چیز خیلی عجیب و غریب و روبه جلویی بوده.
آره، و حالا که وارد کوچه دیاگون شدیم لازم میدونم اشاره کنم به موزیک فوق‌العاده‌ای که آقای جان ویلیامز برای این صحنه ساخته و خیلی قشنگه، واقعا خیلی حس خوبی میده، دقیقا همون حس، واقعا بعضی از این موزیکایی که آقای جان ویلیامز ساخته همون حس خوندن کتاب میده و من دوباره تاکید میکنم که واقعا حیرت زده میشم از اینکه چجوری میشه یه متن رو به یه آهنگ تبدیل کرد.
اصلا تو دقت بکنید تو تمام این فیلم، تمام اون صحنه هایی که ما بیشتر از همه تحت تاثیر قرار میگیریم، اثر این موزیک بیشتر روی ما تا اون تصویری که داریم میبینیم، چون موزیک این حسامیزی رو داره چندین برابر میکنه. آره، ما ممکنه که با عنصر دیدن و با تصویر بتونیم تا حدی ارتباط برقرار بکنیم، ولی این که همزمان میشه با حس شنواییمون اصلا چندین برابر میکنه اون برداشت اون حس رو.
ببین شما نسخه کپی اورجینال یه فیلمو که داشته باشی، نسخه دیجیتال کپی یه فیلمو که اورجینالشو داشته باشی، توی یه برنامه مثل آدیشن که بازش کنی میتونی لایه‌های موسیقیشو حذف کنی، لایه موسیقی فیلمو میتونی قشنگ جدا حذف کنی در بیاری. بعد چون من خودم این کارو امتحان کردم ها، بعد اون فیلمو بدون اون لایه موسیقی پلی کن، شروع کن به دیدن، دقیقاً بعد از 12 دقیقه قشنگ متوجه میشی که اون بودن اون ملودی و اون موسیقی چقدر به القای حس به بیننده کمک میکنه. و این الان چیزی که شما گفتین در مورد جان ویلیامز دقیقا سینک بودن ملودیایی که جان ویلیامز ساخته با فیلمنامه‌ای که بهش ارائه شده. یعنی ما جان ویلیامز رو تو فیلم سم داریم دیگه، تو فیلم زندانی آزکابان هم داریم، اونجا میبینیم که ملودیای دارک هم داره، ولی تو این فیلم ما همچین ملودی دارکی نمیبینیم،
مرموز بیشتر.
آره بیشتر ملودیا یا جنبه خیلی رمز و رازدار داره یا جنبه خیلی کودکانه و سرخوش و شاد و شنگول داره.
بخش بعدی گرینگوتس که خیلی بانک قشنگی بود. بخش بعد از اون اولیوندرز. نه خب یکی نکته داره.
یکی دیگه از صحنه هایی که حالا من خیلی دیگه دارم از آیه دنیل رادکلیف تعریف میکنم، ولی خب واقعا دوست دارم به این چیزا اشاره کنم.
اصلا خراب کردی، من میخواستم با دعوا کنم.
حالا دعوا داریم، حالا دعوا داریم، صبر کن. ولی یکی دیگه از صحنه هایی که دوست دارم توی اکت دنیل این تیکه که به هاگرید میگه که هاگرید what exactly are these things، یه اون قشنگ اون تعجبی که اینا چی هن اینجا کجا هم و what the hell is this، یه حالت what the fuckی داره. اینم خب خیلی جالب اجرا میکنه. حالا جلوترش هم یه اتفاق میفته که حالا من در مورد دنیل اینو میگم، ولی میگفت که این دنیل اومده توی این فضایی که اینا درست کرده بودن، اون ستی هم که درست کردن خیلی جالب بود به هر حال، و این گریمای خیلی سنگینی که برای این جنای چیز درست کردن، بانک درست کردن، خب خیلی کار سنگینی بوده واقعا. بعد دنیل اومده اونجا مردک همش میخندیده، بعد دیدن که این جدی نمیگیره کارو. کریس کولومبوس به این واریک دیویس گفته که اینو بترسونش. بعد یه تیکه خیلی جالبه، خیلی معروفه، ویدیوشو شاید دیده باشین توی اینستاگرام. آره. یا اینور اونور که خیلی جدی دارن اکت میکنن. بعد دنیل هم خب توی اپیزود قبلم گفتم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که کریس کولومبوس چالش‌های اصلی که در طول فیلمبرداری این فیلم داشته این بوده که این دنیل همش سرش پایین بوده. بعد اصلا اگه دقت کنید، اگه پشت صحنه‌های فیلم یکو ببینید، بعد از تمام اکشن‌ها یا قبل از تمام اکشن‌هایی که کریس کولومبوس میگه که دنیل سرتو بیار بالا، دنیل سر بالا. بعد اینجا واریک دیویس داد میزنه که به من نگاه کن وقتی که دارم باهات صحبت می‌کنم. میخوان مثلا یه ذره اون ترس رو توی چهره هری به وجود بیارن. میاد دنیل رو بترسونه، بعد دنیل شروع کنه به خندیدن، بعد اینقدر این بچه شره.
ولی اون اکتی که میخوان رو بالاخره ازش میگیرن. یعنی آره. کریس کولومبوس به واریک دیویس میگه یه جوری یه کاری بکن که برق از سرش بپره، حواسش جمع ماجرا بشه، بیا تو فضا. اینا هم یه دادی میکشه سرش که اصلا برگاش میریزه.
آره.
حالا یه سوالی که داشتم بعد از اینکه از سرسره اصلی گرینگوتس رد میشن و میخوان برن تو قسمت مخزنا، خواستم بپرسم اینا جلوه ویژه است دیگه، درسته؟ البته توی این فیلم کمتر میبینیم این جلوه ویژه رو.
من فکر میکنم ساخته شده باشه تا اینکه چون اولا که مسیر رو که نشون نمیده.
آره.
فقط یهو جلوی والت، جلوی اون صندوق هری وای میستن، صندوق پاترا وای میستن که پول بردارن، و اونجا هم فکر میکنم که ساخته شده باشه، یعنی حالا یه فضایی باشه که تو استودیو ساخته باشن.
حالا اینا رو که خیلی هاشو اصلا ساختن، به خصوص این دری که این گریپ هوک ناخونشو میکشه توی این دره، بعد این چیزا باز میشن، اینا این یه چیز واقعیه. یعنی اینم دوباره مثل بقیه چیزایی که حالا امید اشاره کرد که کریس کولومبوس دوست داشته واقعی باشه، اینو درست کرده بودن که نمیدونم تو پشت صحنه کدوم یکی از فیلم ها بود که یه جایی رفته بود که این چیزایی که کلن برای فیلم ها ساختن و نشون میداد، این درم اونجا بود که این از اون طرف مثلا روش میکشیدی، قشنگ اینا چرخدنده ها باز میشد، در باز میشد.
آره میگم منم احساس میکردم که جلوه‌ای ویژه نباشه، بیشتر صحنه‌های طبیعی باشه. خب چپتر بعدیمون چپتر آقای آلیوندره، چپتر مورد علاقه خیلی از ماها، مخصوصا امید.
سر ضبط این صحنه بوده که جو رولینگ برای اولین بار و تنها بار به دیدن صحنه فیلمبرداری اومده، سر لوکیشن اومده، رولینگ میاد اینجا داخل کوچه دیاگون میشه و خیلی از جزئیات اونجا هم لذت میبره، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. بعد در مورد بازیگرش هم آقای جان هارت، کریس کولومبوس گفته که چون طرفدار هری پاتر بود راضی شد یکی دو روز بازی کنه. اینو اپیزود قبلم گفتم و خیلی بازیگر بزرگی بود و واقعا اینا تحت تاثیر قرار گرفتن که قبول کرده بیاد.
گیریمش و لحن صحبتش فوق‌العاده است توی این صحنه. واقعا گیریمش اون چشای خاکستری و مرموز و ما قشنگ توی آقای جان هارت میبینیم و نوع صحبت کردنش هم دیگه واقعا قابل گوش کردنه.
حسو بهتر از اون نمیشه منتقل کرد.
اصلا مخصوصا از اون صحنه که با نردبون اینجوری هری میگه سلام میکنه، با نردبون یهو میاد میخوره به کنار و هریا میبینه و میگه برام سوال بود که همین روزه کی باید پیدا چه، یه همچین چیزیو که میگه قشنگ اون صحنه اون خیلی قشنگ حس و القا میکنه با آدم که نمیدونه آدم مشکوکیه واسط. میگم من توی ضبط اپیزودم گفتم توی اون فصل کوچه دایگان بود فکر میکنم دیگه،
آره
گفتم دقیقاً این نقش با اون کاراکتر تو کتاب یه چیزی که به آدم القا میکنن اینه که آدم نمیدونه که باید به این آدم اعتماد بکنه یا اعتماد نکنه. یعنی اینجا هم همون جوریه، میخوای دوستش داشته باشی، از طرف یه حرفایی میزنه که نمیدونی که دوستش داشته باشی یا نداشته باشی.
در مورد اون صحنه ای هم که هری چوب دستی و دستش میگیره، این صحنه رو با دوربین 120 فریم در ثانیه ضبط کردن که اون حالت اسلو موشنش خیلی خوب در بیاد و تاثیر اون صحنه
که یه چیز عجیبی بوده تو اون
بالا
زمان
بره. آره دقیقاً، که به نظر منم واقعا خوب در آوردن اون صحنه رو، اون افکتی که میده خیلی قشنگه.
دقیقاً عین همین صحنه هم تو استودیو پارک هری پاتر در آوردن دیگه. یعنی شما میری مغازه آلیوندر یه چوبو که میخری بالا کلت قرمز میشه و یه بادی بهت میخوره و بعدم میگن که خوشگلی.
منم خواستم بگم اتفاقا جان هارت اینقدر قشنگ با میمیک، حالت چشماش، حالت ابروش و حالت صورتش نقشش رو بازی میکنه که دقیقا اون مرموز بودن شخصیتش و اون کاراکترش و جادویی بودن و اینکه چندین لایه داره این شخصیت رو در عرض چند ثانیه توی همین بازی خیلی کم به ما به صورت موفقی منتقل میکنه. حالا مدل موهاش، مدل حتی ریشاش، ولی فارغ از همه اینا میخوام بگم که حالا از توانمندی های این بازیگر که رد بشیم، میخوام بگم که این چپتر اولیوندر به نظر من یکی از اون بخشای خیلی 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 موفق فیلم بود که بسیار تاثیرگذار بود مثل کتاب. یعنی از طراحی مغازه، طراحی صحنه بگیر تا نور، تا موزیک، تا تمام جزئیاتی که توی این بخش پیاده شد، به نظر من هر کدوم به موفقیت این چپتر افزود. یعنی من رو واقعا این صحنه خیلی راضی کرد. یعنی با خودم گفتم به به، این از اون صحنه‌هایی بود که شاید از اون چیزی که من توی کتاب می‌خوندم هم دیدنش بر من لذت بخش تر بود یه جوری.
بله. ببین باورت نمیشه این سکانس رو من الان دارم به صورت میوت می‌بینم، صدای آقای جان هارت که روحشون شاد باشه، واقعا بیشوخی مو به تنم سیخ شد الان داشتم میدیدم داشتی حرف میزدی. خب و اون دیالوگ معروفی که میگه که من توی همون اپیزودم اشاره کردم بهش که میگه که چوب دستی صاحبش رو انتخاب میکنه، که همون عین همینو توی فیلم یادگاران مرگم میگه و من ازش تشکر میکنم که با اون سن 10 سال بعد این چیزو تعهد رو داشته که برگشته فقط برای یک یا دو سکانس، یه دونه جلوی ولدمورت، یه دونه جلوی هری، بیاد این دوتا رو بازی کنه. یه دونه اون پایین توی چیز
امارت مالفوی.
آره تو امارت مالفوی. واقعا من ازش تشکر میکنم. و اون تیکه یه دیالوگ طولانی هم میگه که میگه خیلی عجیبه که این لنگه، این چوب دستی این زخم رو بهت داده. کلن میگم دیگه من الان هیجان زده شدم نمیتونم حرف بزنم از بس که این صحنه
قلبم الان جرفته.
آره این هیجان زیادی بهم وارد کرد.
من حقیقت فقط میخوام توصیه یه فیلمو کنم با بازی ایشون و فکر میکنم که لازمه، یعنی یه جورایی محتواش به درد مخاطبای ما میخوره. وی فور وندتا، اگه ندیدین این فیلمو حتما ببینید. یکی از بازیگرای اصلیش مرحوم جان هارت هست که رهبر حزب حاکم بر دولت رو داره و کشور رو داره، با بازی آقای جان هارت و ناتالی پورتمن و هیو ویوینگ. واقعا توصیه بهتون میکنم این فیلم رو ببینین، چون دقیقا این نوع حرف زدن و این نوع مرموز بودن رو توی اون دیالوگای اون فیلم هم میتونیم ببینیم و حس کنیم.
خب میرسیم به بخش The Boy Who Lived، که پسری که زنده ماند، خدا رو شکر که زنده ماند، بعد از اون بخش پلتفرم 934مه. The Boy Who Lived مال اونجایی بود که هری با هگرید صحبت میکنه.
بله بله بله.
میرسیم به پلاشون. آره،
فقط این که اینجا یه صحنه ای رو میبینیم که توی فیلمای دیگه هم ازش استفاده شده.
بله.
و اونم صحنه حمله ولدمورت به خونه پاتراس، که اینو اضافه کردن به فیلم دیگه. و خب خیلی هم، یعنی جوری اجرا شده، جالبه که جوری اجرا شده که به خصوص توی اون فیلم آخر که اون صحنه ها رو دوباره از اول همه رو ساختن، ولی یه تیکه از این رو دوباره استفاده کردن، دوباره فیلم برداری آره. نکردن همین تیکه رو.
آره، اون صحنه ای که ولدمورت حمله میکنه به لیلی و چند بار توی جاهای مختلف استفاده کردن.
آره، تنها چیزی که مجبور بودن تغییر بدن همون بازیگر نقش هری بوده توی اون صحنه که اونجا لیلی باهاش صحبت میکنه، مجبور آره، بودن آره. بازیگر رو عوض کنن دیگه. به هر حال اون بازیگر ماشاءالله الان اون موقع داشته دیگه موقع فیلمبرداری فیلم 7 داشته خودش رو کشف میکرده.
بریم
سکوی 9 و 3 4. اینجا بار دیگه آقای کریس کولومبوس خار مادرش رو وارد فیلم میکنه. توی این صحنه ولی به یه نفر راضی نمیشه، دستیارش، رانندش و دخترش تو این صحنه بازی میکنن.
دستشون در نکنه.
کدومان حالا بگو ببینم، من نمیدونستم.
دخترش اونیه که داره از نگهبان سوال میپرسه، نگهبان ایسکا، نگهبان ایسکا هم رانندشه.
توپوله تو فیلم دو هم هست.
آره، گفت از این به بعدم از این طریق باعث شد که تو فیلمای تیم برتون هم بره، به خاطر این کانتکتی که با کریس پیدا کرده بود و کلاً راهشو به این فیلمو باز کرد با این پارتی بازی که سر ایشون در آورد.
بیا یه راننده بودا.
آره.
راننده کریس کولومبوس هم نشدیم.
اون دختر کوچیک، آره دیدم الان، اون دختر کوچیکی که تو بغل زن است دختر کوچیکه کریس کولومبوسه.
آره دیگه، چون من اشتباه گفتم اونی که از نگهبان سوال میپرسه.
حالا یه چیزی که خانم رولینگ اشاره کرده در مورد این صحنه اینه که اگه دقت کنید توی کتاب میگه نرده بین سکوی 9 و سکوی 10، ولی اینجا ما یه دیوار رو میبینیم و خانم رولینگ میگه من موقعی که داشتم این صحنه رو مینوشتم، اصلا حالا درسته که به این اشاره کردیم دیگه، مادر پدر خانم رولینگ تو ایسکای کینگز کراس با هم آشنا شدن و به خاطر همین خانم رولینگ از ایسکای کینگز کراس توی کتابش استفاده کرده، ولی موقعی که داشته این سکوی 934 و این گیت ورودیش رو در واقع مینوشته، یه ایسکای دیگر، الان یادم رفت کدوم ایسکا رو، یه ایسکای دیگر رو با ایسکای کینگز کراس اشتباه گرفته و
من یادم بودن اون... یادم نمیاد.
آره، من اسم ایسکا رو حالا الان یادم نمیاد. یه ایسکای دیگر رو با این ایسکا اشتباه میگیره و اینو اینجوری مینویسه، در حالی که در واقع ایسکای کینگز کراس شما تشریف ببرین اصلا بین سکوی 9 و 10 هیچ دیواری وجود نداره. و حالا بعدن هم که الان اومدن یه چیزی درست کردن تو ایسکای کینگز کراس که همه طرفدارا میرن باش عکس میگیرن و اول سپتامبر 2017 اونجا خیلی شلوغ شده بود به خاطر اینکه اون روز 19 سال بعد بود. البته ما اول فیلم هشدار لو رفتن ندادیم اول اپیزود، ولی دیگه حالا من گفتم، یعنی اصلا نمیدونم کجاست، اون یه جا دیگه است، توی دیواری همینجوری چرخ دستی گذاشتن
ته سکوه اونجا که بغلش هم یه گیف شاپ هری پاتره، اون چرخ دستیه که نصف تو دیواره ته سکوه، یعنی اون ته اون راهرویه که بین سکوه 9 و 10 یه دیواره، بغلش هم یه گیف شاپ هری پاتر.
حالا به هر حال این چیزی که توی فیلم میبینید میخواستم بگم که نه شبیه کتابه، نه شبیه تصورات خانم رولینگ بوده و نه الان همچین چیزی هست. اصلا این یه چیزی که همجور رفتن توی ایسکا کینگز کراس، حالا فیلم برداری کردن ولی یه دیواری رو برداشتن کردن سکوی 19 و یه چیز ساختن همجور برای خودشون. من حالا یه اشاره‌ای هم بکنم به این حرکت واقعا تحسین برانگیز عوامل فیلم که خانم بانی رایت رو فقط واسه یه دیالوگ و یک صحنه از الان انتخاب کردن. چی؟
گود لاک، فقط یه گود لاک میگه دیگه.
آره واقعا دستشون درد نکنه، هرچند که اصلا شبیه جینی که من انتظار داشتم ایشون نبود و نشد، ولی باز هم ممنونم که زود انتخاب کردن.
البته خود کریس گفتش که میدونستن قرار نقشش بیشتر بشه و یه هینتایی یه اشاراتی گذاشتن که مثلا علاقه ای به هری داره.
آره دیگه، خب به هر حال اینا فیلم دورم میخواستن یه سال دیگه فیلم برداری کنن، یه جورایی از اول میخواستن با تیم آشنا باشه دیگه.
یکی دیگه از تفاوت های کتاب و فیلم هم اینجا توی ورود هری به ایسکای کینگز کراسه که اینجا به وسیله هگرید میاد و بهش بلیتشو میده، ولی توی کتاب ما میبینیم که خانواده دورسلی میان و میرسوننش، در حقیقت پرتش میکنن توی ایسکا، ولش میکنن و خوشحال دستفشان از ایسکا میرن بیرون که خدایا فعلا چند ماه از دست این بچه راحتی.
خب بخش بعدی رونن هرماینی یا همون رونو هرمیون خودمونه. اینجا هم کریس کلمبوس در مورد انتخاب اما واتسون یه سری صحبتهای کوچیک میکنه، ولی در مورد گریمش بیشتر صحبت میکنه. میگه تمام تلاششون برای فیلم اول این بوده که شبیه تصویر کتابش باشه، اما به تدریج توی فیلمهای آینده چهره هرماینی خیلی به قولی امروزی تر و کول تر شده. اولم خواستن براش دندون بذارن، ولی وقتی دندون گذاشتن دیدن اما نمیتونه درست باش صحبت کنه، برای همین بیخیال اون دندون هم شدن.
یه چیز دیگه که راجع به انتخاب اما واتسون به عنوان هرماینی اشاره میکنن، راجبش حرف میزنن، میگن که اما واتسون زیادی هرماینی خوشگلیه به نسبت کتاب.
البته در آینده در اصطلاح خوشگلتر میشه دیگه، چون تو فیلم اول که هم خیلی بچه تر، هم گریمش متفاوته.
آره
از فیلم سه به بعد خیلی چهرش متفاوت میشه.
آره من نمیدونم چرا در همون بچگی دلم خواست موهام مثل اون باشه. هیچ وقت موهام اونجوری نمیشه، موهاش حجم زیادی داشت، موهای من هر کار میکردم لخت بود. همینطوری هیچ وقت حالت نمیگرفت، همیشه واسه من سوال بود که چطوری موهاش انقدر خوشگله.
موهاشو ولی مشخصه که درست کردن، یعنی
آره
حالت وزوزی درست کردن.
من بچه بودم، من 11 سالم بوده.
بله بله متوجه هم.
آخ آخ، من الان یه صحنه ای دوباره دیدم همینجور که دارم فیلمو همزمان با چیز می‌بینم. این صحنه ای که هری وارد دنیای جادوگری میشه، وارد این سکوی 934 میشه، اون هیجانی که توی چهره دنیل هست که یعنی یه جورایی دقیقا همون تو کتابم هم این بود دیگه، یعنی اونجا دیگه واقعا باورش میشه تمام اینا رویا نبود، واقعی بود همه این چیزا. و اون صحنه رو دوباره این حس رو توی چهره دنیل میبینی، اون هیجانی که وقتی اون هاگوارتس اکسپرس رو میبینه و اون سکوی 934 و دقیقا شبیه همون طرح جلد بریتانیاییه که اولین طرح جلدی بوده که از کتاب در واقع هری پاتر چاپ شده.
راجع به این چپتر یه چیز دیگه که بگم بر من خیلی قابل توجه بود اینه که چقدر این فضای آشنایی هری، رون و هرماینی با هم دیگه تو قطار چقدر دوستانه خوب نشون داده شد. هم کوپه، هم حال و هوا، هم تصویر منظره ها که از بیرون نشون داد، تصویر خود قطار رو که نشون داد، اون ترولی که میاد رد میشه و چیزای خوشمزه میفروشه و اینکه بچه‌ها میشینن با هم دیگه این شکلات ها و برتی باتز رو میخورن، اصلا این خودش خیلی فضای دوستانه و قشنگی ایجاد کرده. به نظر من خیلی اونجا رو دوست داشتم، همه جور باعث شد همه آیتما دست به دست هم دیگه داده بود که فضاسازی دوستانه باشه و بهترین موقعیت برای معرفی این سه تا کاراکتر.
آره البته من یک حالا یه نکته منفی از نظر خودم بگم، من یه ذره این حس رو دارم که اون اولین صحنه‌ای که خب اما بازی میکنه دیگه، حالا بازی میکنه نه، اولین صحنه‌ای که اما رو میبینیم در نقش هرماینی این صحنه است دیگه، من احساس میکنم یک ذره اون اکتش یعنی ایراد داره، مثلا یه جاهایشو احساس میکنم که واقعی نیست. آره واقعی نیست، مشخصه که داره بازی میکنه. آره. ولی مثلا اینو شما با روپرت مقایسه کن، چون این دوتا جفتشون بازیگر نبودن دیگه، اون صحنه های اولی که از روپرت نشون میده اصلا مشخصه، یه اون حس رون بودن رو میبینی توش، ولی نمیدونم این حس رو من از اما نمیگیرم. یا حالا اگه جلوتر بخوام اشاره کنم، حالا جلوتر توی چند تا چپتر بعدی، شما اولین صحنه ای که تام فلتون رو تو نقش مالفوی میبینی، چقدر واقعا قشنگ مشخصه، اون نقشه رو میبینی توش، ولی هنوز نمیبینم توی اون صحنه اول از اما اینو.
البته کاراکترش میطلبه خشایار، بالاخره دختری که داره رئیس بازی در میاره طبیعیه که مدل حرف زدنش هم مدل رفتار کردنش هم شدید و اگزاجره باشه.
یه جوره همون دختر بچه اعصاب خورد کنه و به نظر منم خوب بود.
آره،
اما من واقعا اگر بخوام اون روندی که اما توی بازیگری طی کرده رو بخوام بهش نگاه کنم، یک صحنه توی فیلم یادگاران مرگ بخش اول اما بازی میکنه، اونجایی که رون آسیب دیده و هرمیونی داره، هری میگه چی شد، چرا اینجا تو جنگلیم، و اما میگه نمیدونم، یعنی هرمیونی میگه که نمیدونم چی شد، من داشتم میومدم، بعد اون منو گرفت فلان، موقعی که دارن از توی چیز وزارتخونه فرار میکنن.
بله.
فوق‌العاده بازی میکنه اما اون صحنه رو، اون استرس و اون اینکه نمیدونم الان واقعا چه اتفاقی افتاده، نمیدونم چیکار کنم، اون چی میگن مستعصل بودن رو تو چهرش میبینی.
کلن سیر پیشرفتش فوق‌العاده بودش به نظرم اما، و حالا این بازیشو که تو میگی در کنار همون بازیش تو همون اول یادگاران مرگ، اون صحنه که میخواد مادر پدرش آبلیویت کنه، اون بازی زیرپوستی که انجام میده، یعنی من همین الان واقعا تو ذهنم تداعی کردم دوباره اون صحنه رو، تحت تاثیر قرار گرفتم، یعنی خیلی 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 زیاده سیر پیشرفتش، خیلی خوبه، خیلی بالاه، خیلی زیاده.
میرسیم به بخش ویلکام تو هاگوارتز، یعنی عنوان این چپتر توی دیویدی اینه. اینجایی که شما رو نشون میده، خود کریس کولومبوس گفتش که شما واقعی بوده و از سقف واقعا آویزونش کرده بودن به روشی که حالا تو فیلم درست دیده بشه، پس شما هم دیجیتالی نبوده. کلا این تلاشش برای طبیعی شدن همه صحنه واقعا جای قدردانی داره.
البته
تا باشه آقای دیوید ییتس یاد بگیرن.
نه ببین، من یه مقدار نظرم متفاوته، به خاطر اینه که اونم یکم قبلتر منشن کردیم دیگه، اینا واقعا داشتن از ورژن یک انیمیشن لایف اکشن استفاده میکردن، یعنی اصلا با اون سخت افزار و نرم افزاری که اون زمان داشتن اگه میخواستن شمار دیجیتالی کنن اصلا کیفیت خوبی از آب در نمیومدش، یعنی لااقل الان که میدیدیم میگفتیم این چقدر مسخره است. در واقع یه همچین چیزی توی ارباب حلقه ها هم هستش دیگه، ارباب حلقه ها هم خیلی کم جلوه‌ای ویژه داره، مثلا همه اون اورکا و اون موجودات عجیب غریب واقعا گیری من لباس تنشون کردن، و این جلوه‌ای ویژه دیجیتالی خیلی کمه توش، چون اصلا اونقدر توسعه پیدا نکرده بوده این قسمت از بخش مهندسی سینما که بتونن با کیفیت خیلی خوبی ازش استفاده کنن.
هر کدوم هم خوبی های خودشو داره.
آره
البته خوبی همیشه هم پیشرفت پیدا میکنه دیگه، یعنی اینکه همین الان هم چیزایی که درست میکنه، مثلا همین فیلم های ابرقهرمانی الان برای چی اینقدر معروف شدن، اینقدر ترند شدن، به خاطر اینکه خیلی جلوه ویژه پیشرفت کرده دیگه، به خاطر همین ابرقهرمانی ها رو بیشتر میسازن، ولی قطعا 20 سال بعد ببینیم فکر میکنم حس خوبی نداشته باشیم نسبت بهش.
خب میدونی
همین الان آخه ارباب حلقه رو نگاه میکنی واقعا نمیگی مسخره است، اون نبردش همچنان تو رو تحت تاثیر قرار میده، چون نبرد دیجیتالیه دیگه، اون جمعیت وحشتناک بالاش.
ببین تو مثلا یه سری چیزا هست، اولا که خب الان اون بخش مهندسی سینما اونقدر پیشرفت کرده که تو وقتی یه چیزی رو داری میبینی متوجه نمیشی که دیجیتالیه. مثلا الان اصلا تو همین دنیای هری پاتر بخوایم مثال بزنیم، الان بخش جلوه‌ای ویژه‌ای که توی جانوران شگفت انگیز داره استفاده میشه انقدر قوی هست که تو واقعا یه جاهایی اصلا به هیچ وجه نمیتونی باور کنی که این دقیقا، و چون متوجه نمیشی 20 سال دیگه هم باز متوجه نمیشی. من یعنیم که مثلا یه کلوی یه مثلا پشت صحنه‌ش نشسته باشی دیده باشی
از اینجا متوجه میشی که غیر ممکنه ساختن همچین چیزی تو دنیای واقعی.
آره
مگه متوجه انیمیشن نمیشی یعنی؟
آره البته در واقع حالا مثال نقض خودم هم بخوام بگم، همین فیلم یادگاران مرگ بخش دوم خب
من می‌خواستم بگم
ساخته شده دیگه.
آره
خب مثلا همون اجدهاش خیلی خوب در آوردن،
اجدهاش خوب در اومده که اصلا حالا اجدهاشو تو میگی، ببین اون شومینه های وزارت سحر و جادو بود تو پارت یک، اونا همه دیجیتالی بود، ولی تو الان نگاه بکنی متوجه نمیشی دیجیتالیه. شومینه ها رو فکر می‌کنی شومینه واقعیه، بخاری دیواری های آقای کبریایی فکر می‌کنی واقعیه.
حالا جلوتر که بریم خود کریس کولومبوس تو این فیلم یه نارضایتی از کارش داره که بهش میرسه.
بله
آره. حالا ولی من با این اوصاف هنوز نمیتونم متوجه بشم که کریس کولومبوس این تصمیما رو به خاطر اینکه دستش توی ساختن جلوه‌ای ویژه بسته تر بوده گرفته، یا به خاطر اون اصولگرایی که خودش توی خلق واقعی تر صحنه ها داره. نمیدونم، مثلا شاید اگه امروزم دوباره میخواست این فیلمو بسازه همین کارو میکرد، یا اینکه نه مثلا یه تغییری ایجاد میکرد.
بر اساس حرفاش واقعا چند بار اصرارش این بود که خودش دوست داشته که اینجوری بسازه، کم از این حرف میزد که محدودیت داشته، میگفت خودم دوست داشتم اینجوری بسازم.
بعد فیلمای جدیدشو ببین، من آخرین فیلمی که ساخته چی بوده؟
من ندیدم کار جدیدشو، ولی توی فیلم پرسی جکسون میشه گفتش که حالا فکر میکنم 7 سال 8 سال بعده دیگه، پرسی جکسون
آره.
یکش که کریس کولومبوس کارگردانشه مال سال 2006 یا 7 باشه، توی اون جلوه‌ای ویژه زیاد داره، یعنی اصلا اقتضای اون فیلم هم جلوه‌ای ویژه زیاده. و خب من فکر میکنم که ببین این سوالی که شادی پرسید به هم مرتبطه جوابا، یعنی دوتا گزینه‌ای که گذاشت به هم مرتبطه. من فکر میکنم خودش دوست نداشته که از جلوه‌ای ویژه استفاده کنه، و دلیل دوست نداشتنش محدودیت‌ها بوده، محدودیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری بوده. یعنی شاید اگه مثلا
چالشاشو نداشته،
آره شاید مثلا
اگه بی‌حوصله نبوده اتفاقا، دوستاش تمیز در بیاد تا جای ما.
آره شاید، آره اگه سخت افزار و نرم افزار طوری بود که کارش تمیز در میومد ازشون استفاده میکرد.
یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه، اونم اینه که الان به ذهنم رسید، اونم اینه که ما مثال اینو توی بخشای قبل این مثال زدیم که حالا توی اون قسمت کلبه ای که وسط دریا هست، هری و بقیه بازیگر توی کلبه بازی کردن، هگرید توی کلبه دیگه و مقابل هم دیگه نبودن. شاید به خاطر اینکه می‌خواسته یه ذره واقعی‌تر ضبط بشه حس و حال‌ها، و اینکه مخاطبش بچه‌ها بودن، شاید ترجیح داده که بیشتر محیط مصنوع ساخته شده باشه تا اینکه بخواد جلوه‌های ویژه باشه و اینا بخوان تخیل بکنن که تو چه فضایی هستن.
هم گفت درسته.
یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه.
چی؟
شما تصور کن اون همه شمع و به صورت چراغ میذاشتن، بعد وسط فیلم برداری برق میرفت.
ممکنه.
آره دیگه.
و این توجه هم باید بکنیم که آقای رضا اردکانیان شاید اون موقع انگلیس زندگی میکرده.
حالا منم میخواستم یه مسئله رو بگم، این که این صحنه‌ای که بچه‌ها از قطار پیاده میشن شبه، این دومین صحنه‌ایه که فیلم برداری کردن و توی روز اول فیلم برداریشونه. روز 29 سپتامبر 2000 که اینا فیلم برداری شروع کردن میشه 8 مهر 1379، با تشکر از آقای امید که الان تاریخشو برام درآورد.
قربان شما.
آره حالا اینا توی روز صحنه آخر فیلم رو فیلم برداری میکنن، اونجایی که بچه ها سوار قطار میشن و میرن، بعد شبش بعد از مقادیری استراحت شبش این صحنه‌ای که بچه ها از قطار پیاده میشن و فیلم برداری میکنن. پس این دوتا صحنه اولین صحنه هایی بوده که توی این فرانچایز فیلم برداری شده، و حالا قبلترم اشاره کردم، ولی خب دوباره دوست دارم که به این مسئله اشاره کنم که واقعا بازی تام ولتون توی این صحنه‌ای که میاد خیلی قشنگه، یعنی خیلی خوب بازی میکنه و قشنگ اون حس منفی رو به آدم منتقل میکنه و من چقدر خوشحالم که درست انتخاب کردن و نقش دریکو رو به تام دادن به جای نقش هری.
استعدادشون که شکی نیست، ولی این نکته هم حتما باید توجه کنیم که خیلی خوبم بازی گرفتن ازشون.
دقیقاً.
بچه بودن دیگه. اون کسی که راهنماییشون کرده آدم حرفه‌ای بوده.
بعد حالا میخواستم یه تغییری هم که نسبت به کتاب داشته اینجا اشاره کنم که هری و دریکو اولین بار توی کوچه دیاگون همدیگر رو میبینن تو کتاب و این صحنه هم که اینجا جلوی بچه‌ها اتفاق میفته تو کوپه اتفاق میفته که بعد مثلا رون سمت هری رو میگیره و خب یه بحث و جدلی پیش میاد، ولی خب اینا انتقالش دادن به اینجا و فکر میکنم تاثیرگذار بود اینجوری که جلوی بچه‌ها جلوی همه اون جمعیت هری طرف رون رو گرفت به جای دریکو، یه ذره فکر میکنم بیشتر از تو قطار و جمع 4-5 تایشون که فقط کرب و گول باشن تاثیرگذار بود،
سینمایی تر بود.
آره
ببین تغییرات فیلم 1 و 2 نسبت به کتاب خیلی کمه و واقعا میشه گفت تغییراتی هم که داده شده به اقتضای حالت سینمایی پیدا کردن فیلمنامه بوده تا اینکه بخوایم بگیم که نمیخواستن کار کنن یا نمیشده. آره.
سینمایی تر بشه دیگه. بسیار.
آره دقیقاً بحث این بوده که جلوه سینمایی بهتری پیدا کنه روند داستان.
اقتباس خوبی بوده دیگه.
آره واقعا میشه گفت اقتباس خوب و منظمیه.
این ثابت میکنه که فیلمنامه نویس کارشو بلده دیگه، یعنی بر اساس سفارشایی که بهش میدن اونم اون تغییرات عجیب و غریب و مثلا در آینده اعمال کرده.
دقیقاً این چیزا رو تو اپیزود قبلی هم حالا گفتیم که کلاً خیلی استیو کلاوز با خانم رولینگ هم در تماس بوده، یعنی کوچکترین سوالی واسش پیش می اومده آنلاین باهاش تماس می گرفته، بهش میگفته، میپرسیده و غیره و قشنگ مشخصه که بابا این فیلمنامه‌نویس خوبیه. همینجوری مثلا از تو آگهی بازرگانی ها یه نفر رو پیدا نکردن بیارن بذارن فیلمنامه بنویسه. احسن، چون واقعا دیوید ییتس رو از آگهی بازرگانی ها
نیازمنده همشهری پیدا کردن.
آره.
ولی باز اینم باید توجه کنیم که کتابای بعدی سخت‌تره.
بله. و اینجا توجه کردین که یکی از قشنگ‌ترین صحنه‌های کل این فرانچایز اونجاییه که بچه‌ها دارن سوار قایق شدن و دارن میرن سمت هاگوارتس.
دقیقاً.
همونجور که منم تو اپیزود قبل گفتم اون هاگوارتسی که نگاه می‌کنیم یه هاگوارتس تمام دیجیتالیه که بر اساس اقتضای اون زمان بهترین چیزی بود که میتونستن در بیارن، ولی تو فیلم‌های آینده تغییرات قابل توجهی میکنه.
نکته تابلو دیجیتالی بودنش هم میدونی چیه؟ اون مهی که پایین ساختمون گرفته رو دریاچه. یعنی اون قشنگ تابلوش میکنه که این دیجیتالیه و نه که خیلی زایه باشه، ولی الان که مثلا نگاه میکنی بهش قشنگ میتونی متوجه بشی که اون ساختمون به صورت دیجیتالی اونجا انداختن. ولی خب واقعا یکی از صحنه‌های فوق‌العاده کل این فرانچایز، مخصوصا با موسیقی جان ویلیامز عزیز. اسم تمش هم Arriving at Hogwarts که خیلی 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 تاثیرگذار و جذابه.
کاش میشد که همه اینا رو، این آهنگا رو براتون بذاریم، ولی خب به خاطر بحث کپی رایت هم یه ذره سعی میکنیم یکم رعایت
کنیم
همه این چیزا رو استفاده نکنیم.
یه ذره نه کامل رعایت میکنیم.
ما نهایت لطفی که میتونیم در حقتون کنیم اینه که اسم تما رو بگیم که بهتون گوش کنیم.
بخش بعد The Sorting Hat، کلاه گروه بندی،
کلاه قاضی.
بار دیگه آقای کریس
کلاه قاضی. آره
آره اینجا بار دیگه آقای کریس کولومبوس یکی از دختراشو میاره وارد صحنه میکنه که همون بازیگر سوزان بونزه که اولین دختریه که گروه بندی میشه و دیگه هم نمیبینیمش.
یه بار دیگه ولی چند صحنه قبل دیدیمش توی زمانی که بچه‌ها داشتن با قایق میومدن سمت هاگوارتس. آره. اون قایقی بود که هرمیونی بود قشنگ نورم انداخته. آره. بود روش. پارتی بازی
عجیب و غریبی.
حالا که نمیخواد بازی زیادی داشته باشه بذار این دو صحنه رو بدرخشه.
اولین کسی که گروه بندی میشه هرمیونیه
تو فیلم.
بله
آره
اولین کسی که تو فیلم گروه بندی میشه
بر اساس کتاب فکر کردم.
آره تو کتاب اول سوزان بونزه.
این کارو آقای کریس کولومبوس کرده که کسی شک نکنه.
حالا اونش که هیچ، شک کردن نکردنش، ولی فکر میکنم به صورت همین سیاهی لشکر تا آخر فیلم یکی دوتا صحنه دیگه میبینیمش. حالا نه اینکه،
البته من منظورم تو فیلمای آینده بود.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
تو فیلم های آینده چیز هستش؟ تا حالا قصرار هست؟
خب من حرفم قصرار بگیرم بخوام بهتر باشم کلا.
یکی از جذاب ترین قسمت هایی که من توی اون پشت صحنه دیدم بود همین قسمت گریت هال بود، فیلم برداری گریت هال، که واقعا یک جمعیت عظیمی اون تو بودن که خب همه بچه بودن دیگه، اینا رو واقعا سخت بود برای همین تیم فیلم برداری که بتونن به هر حال هماهنگ کنن با اینا. بعد یه چیزی هم که صحبت کردن در مورد ساخت همین گریت هال یا سرسرای بزرگ این بود که خب تو کتاب گفته 700 نفر تقریبا توی
900 نفر یا 700 نفر فکر می‌کنم یه جا تو همین مستند گفتش که رولینگ یک جای احتمالاً گفته که حدود 900 تا دانش آموز توی این سرسرا هستن، ولی به خاطر
حالا شاید عددشو الان اشتباه می‌کنم.
آره
حالا به هر حال 900 یا 700 اینا تصمیم گرفتن یه جوری بسازن که حدود 300-400 نفر توش جا بشن. آره. چون دیدن که خیلی چالش بزرگی میشه اگه میخوان در اون حجم، هم از نظر سیاهی لشکرش هم از نظر فیلم برداریش. بعد خب حالا یکی این صحنه بود، یکی هم صحنه هالووین که حالا در موردش صحبت میکنیم و هی چالش‌های جالبی داشتن. واقعا پیشنهاد میکنم که این ویدیوها رو ببینید چون نمیشه جز به جز همش رو تعریف کرد، به هر حال خیلی طولانی میشه و اینا.
قبل از شروع مراسم گروه بندی این صحنه رو هم ضبط کردن که دامبلدور شروع مراسم رو با 4 تا کلمه زیبای احمق، خیکی، خلوچل و دیوونه شروع میکنه، ولی تو ادیت حالا نمیدونم به چه علتی نذاشتن. یکی دیگه از صحنه‌هایی که خوبه توی این سکشن بهش اشاره بکنیم اون لحظه‌ای هستش که هری با پروفسور اسنیپ چش تو چش میشه و زخم شروع به درد کردن میکنه، که البته صحنه قشنگی هست که ما دو مرتبه که برمیگردیم اون صحنه دستار و کویرل رو هم میبینیم توی کادر، ولی تفاوت دیگه که با کتاب داره همینجاست، چون که زمانی که این اتفاق میفته و ازش میپرسه فکر میکنم سر میز شامه که با این مسئله مواجه میشه و دردش میگیره زخمش.
راستی من یادم رفت توی این صحنه‌ای که دامبلدور صحبت میکنه ما برای اولین بار این آقای دیوید برادلی رو میبینیم در نقش آرگوس فیلچ، که یه ذره چی میگن در حقش کم لطفی میشه، یعنی که خیلی به نظر من خیلی نقشش رو خوب بازی کرده و تو همه فیلمام هست.
اصلا بازیگر بزرگی اونم بابا.
واقعا
خیلی آدم کار درستیه.
واقعا بابا بازیگر خیلی بزرگیه.
خیلی بهش میاد.
خیلی هم خوب بلده این نقشا رو بازی کنه، نقش منفی رو خوب بازی بکنه. من نقشی که هرسی باشه.
تو فیلم 5 خیلی نقش پررنگی داشت.
مخصوصا اون صحنه که جوشه رو دماغش میترکه.
آره.
دقیقه یه بار پامش یه دونه اعلامیه میچسبونه به دیوار. هی نردبون میذاره تو فیلم 5.
آره.
فیلمی که نیاز به کمدی نداشت کمدیش کردن و کمدیش هم باحال بود، ولی واقعا نیاز نداشت به کمدی.
آره فیلم داستان به اون سنگینی.
آره. بخش بعدی هم نیک ان آدر رزیدنت، نیک و بقیه مستجرای اونجا. ساکنین اونجا.
ساکنین آره.
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 نیک هم اتفاقا این کریس کولومبوس گفت که مونده بودن اول چیکار کنن که فیلم زیادی خشن نشه، یعنی نره روی PG-13. ولی گفت آخرش که مشخص شد فیلم ریت بالایی نگرفته، همشون خیالشون راحت شد. در واقع خشن ترین صحنه فیلم همین بوده دیگه.
آره دیگه.
ولی اینکه چجوری تونستن از بچه‌ها بازی بگیرن بدون اینکه به هر حال اون بازیگر رو فهم کنم جدا فیلم برداری کردن دیگه، اینم جالبه.
گفتش که همین ریت بالا رو نگرفت ولی خیلی موفق بودن توی ترسوندن بچه‌های کوچیک. گفت خودم تو سینما که نشسته بودم بچه‌ها همه بودن سر این صحنه همش یا جیغی کشیدن دیگه.
اصلا کلا اکت بچه‌هام جالبه. اون لحظه آره. که نیک گردنشو هم داره قیافه اما واتسون قشنگ خیلی جالبه.
آره خب واقعا آدم انتظار نداره توی همچین فیلمی یا همچین صحنه‌ای ببینه دیگه.
آره. حالا از بقیه ساکنین هاگوارتس هم که بخوایم صحبت بکنیم، میرسیم به ساکنین تابلوهای بخش راه به تابلوهای هاگوارتس که به نظرم خیلی بخش جالب بود. این تیکه وقتی که من تابلوها رو دیدم یادم رفته بود که تو کتاب خونده بودم همچین چیزی رو، و وقتی که تو فیلم دیدم یهو خیلی بهم چسبید که اوه این پس اینطوری میشه تصویرش، اینو قشنگ میتونن از تو تابلوها برن تو تابلوی دیگه حرکت بکنن، مثل گیفای الان ما میمونن تقریبا. برای همین خیلی ازشون خوشم اومد.
حالا شاید حدس بزن نکته همین صحنه که میگی چیه.
قرار بیشتر از این متعجب بشم؟
آره متعجب که نه، یه نکته تکراری داره.
نمیدونم، نکنه اینم ساختن.
اخه بار دیگه دختر آقای کریس کولومبوس رو در تابلو میبینیم، فقط مادرش رو نیاورد تو فیلم دیگه. خودش
کدوم دختر
از همونی که باز
همونی که تعظیم میکنه جلو بچه‌ها لباس
اشاره نکرد، ولی فکر کنم همونه دیگه چون قشنگ
آره
مشخص
چون ماش قرمزه
دخترشه.
آره
آره دیگه حتما دخترشه.
اینا هم که خانوادگی جینجرن تقریبا.
آره خودش گفت همه بچه‌ها مو قرمزن. آره
ببین همین الان نشون میده که خیلی خودداری کرده که خانواده خودش رو نیومده به جای خانواده ویزلی توی فرانچایز استفاده کنه.
اینجا که رسید خودش گفت من دیگه نمیگم دخترامو کجا آوردم دیگه، فکر کنم دیگه متوجه شدین که زیاد هستن.
کلن توی حالا همین این فضای راهروی هاگوارتس که الان داشتیم صحبتشو میکردیم، این یکی دیگه از اون نکته های قشنگ فیلمه که اگه یه خود اون تصورات کتابو کنار بذاریم قشنگ نگاه میکنیم اینیم یه فضای کودکانه و فوق‌العاده فانتزی قشنگی رو درست کرده. اینکه یه راپله یه دور تا دورش پر از تابلو نقاشیه، نقاشی ها متحرکن، از این تابلو میرن تو اون تابلو، سلام علیک میکنن باهات حرف میزنن و پله هم تکون میخوره. یعنی میگم اون تصورات کتابی که شما بذاری کنار وقتی فیلمو نگاه میکنی میبینی اوه چه صحنه رویاییه.
آفرین آفرین. حالا در ادامه این فضای قشنگی که میگی، وارد سالن عمومی گریفیندور هم که میشن دقیقا همچین حسی به آدم دست میده. من واقعا طراحی صحنه این فضا رو خیلی دوست دارم که ما تو بقیه فیلم ها هم میبینیمش همچنین، و بعد میبینیم که واقعا علاوه بر اینکه خود آبجکت هاش و فضاسازیش گرمه، بستر همون روابط گرم رو هم داره فراهم میکنه. ما حالا تو که فیلم های بعدی هم شاهد اتفاقای قشنگی هستیم توی این سالون. که من اتفاقا در تایید حرفتون اینو بگم که تا اینجای فیلم از هر چیزی که دیدم هیچ وقت این احساس به دست نداد که نسبت به کتاب ناامید شدم، که اتفاقا یه تیک بزرگی بود که او اینم همونی بود که تو کتاب خوندم، چقدر خوب در اومده. اینطوری نبود که ناامید بشم یا احساس بکنم که او مثلا کتاب چقدر اینجاش بهتر بود. یه تفاوت دیگه هم که همینجا نسبت به کتاب داره اونم ورود به سالن اصلی گروه گریفیندوره، که اینا وقتی که بر اساس کتاب میخواستن وارد بشن بعد از یک حفره توی اتاق به سختی میرفتن بالا و میومدن توی سالن، منتها اینجا فقط تابلو میره کنار و یه درگاه ساده معمولیه.
البته تو فیلمای بعدی یه مقدار این سالن عمومی گریفیندور رو بزرگتر کردن، یه خود از این چیزی که ما تو این فیلم میبینیم تو فیلمای بعدی یه خود بزرگترش میکنن، ولی فضا و دکوراسیون در همینی که هستش میمونه، فقط یه مقدار فضا رو بازتر میکنن، که فکر میکنم از فیلم جام آتش هم این اتفاق میفته.
آره
دوستان عزیز ساکن لندن، من شخصا حلالتون نمی کنم که میتونید تشریف ببرید استیدیوی لیوزدن و این لوکیشن رو از نزدیک ببینید.
منم دوباره اشاره می کنم که آقا رضا رو حلال نمی کنم.
آقا رضا رو آره، ولی اونا رو چرا، ما که دیگه بدبخت‌تر از این که دیگه نمیشیم که دیگه، بذار بقیه زندگیشون رو بکنن.
ما رو هم یاد کنید در اون لوکیشن
نایب زیاره باشیم
ملکوتی.
ایشالله اون تایمی که بین خودمون اعلام کردیم که سیزن دو اون تایم بیادش، واسه ما هم موقعیت فراهم میشه که بتونیم بریم و نزدیک ببینیم.
به به،
نکته زیبایی رو گفت میلاد. جا داره اشاره کنم که سیزن دو ما 6 شهریور میاد. حالا ببینم کی تا اینجا یه پادکست رو گوش داده.
امتحان میگیری؟
آره.
به هر حال یه سری از نکاتی که میگیم توی اپیزودهای قبل بهش اشاره شده، ولی بازم اینجا جاشه بعضی موقعا، حالا من یه اشاره میکنم، اینکه یه بدبختی رو به عنوان بازیگر پیوز انتخاب کردن، فیلم برداری کردن ازش و بعد کلن حذف کردن نقششو و کل آینده کاری طرف به فنا رفت.
بیچاره.
و خیلی هم ناراحت بود.
این فقط این اتفاق فقط تو فیلم اول میفته دیگه، قطعا این بیچاره رو دو سه تا فیلم نمیکشونن. به این امید که
حالا این فیلمو بیان نشونت
میدیم. نشونت میدیم. آره.
آره.
تو بیا سر زب. جلتر بعد از سالن عمومی هم میریم توی خوابگاه پسرا و یکی دیگه از اون گوشه های خدمات هتل 5 ستاره هاگوارتس رو میبینیم که وسایل بچه ها اومده توی اتاق، قشنگ آنپک شده، باز شده، چمدوناشون، وسیله‌هاشون، لباساشون چیده شده روی صندلی کنار تختشون و این فضای بسیار زیبایی که به نظر من هر کسی دوست داره توی یه همچین مدرسه شبانه روزی توی این خوابگاه مخصوصا زندگی بکنه رو میبینیم و اون صحنه مورد علاقه خشایار که
آره میخواستم الان بگم واقعا پایان بندی این چپتر یکی از بهترین صحنه‌های کل این 8 تا فیلمه.
دقیقاً
که هری داره به محوطه هاگوارتس نگاه میکنه و اون موزیک فوق‌العاده نواخته میشه که اسمش هم هست، حالا به قول میلاد که اسم اینا رو میگه، فکر کنم لیوینگ هاگوارتس یا همچین چیزی، آخرین ترک OST فیلم یکه.
اسمش لیوینگ ات هاگوارتس. بعد اینکه این یکی از صحنه هاییه که با کتاب یه مقدار فرق میکنه دیگه، یعنی یه مقدار که کاملا فرق میکنه. تو کتاب شب اول اینا انقدر خستن که یعنی اشاره میشه که اینا میرسن خوابگاه و دیگه جونی واسه شون نمونده، میگیرن میخوابن، ولی خب این صحنه واقعا صحنه‌ایه که ارزش داره نسبت به کتاب متفاوت باشه به نظرم.
واقعا حس رهایی رو انگار
آره دقیقاً مهم بودنش اینه
که انگار ما یه مسیری رو طی کردیم از اول داستان تا اینکه هری به اینجا برسه. یه جورایی شاید بشه گفت نقطه عطف فیلم از نظر من این تیکه است، یعنی از اینجا به بعد داستان حالا عوض میشه. تا الان داستان این بود که هری از اون چیز رهایی پیدا کنه، از این به بعد حالا وارد تازه دنیای جادوگری میشه.
میدونی یکم قبلتر گفتم انگار هری انگار هری توی یه دوراهی قرار میگیره که بمونم یا برم. اینجا انگار این صحنه مکمل اون دوراهی است، انگار که دیگه مثلا پیش خودش داره فکر میکنه که چه تصمیم درستی گرفتم که اومدم، لااقل اینجا یه جایی رو دارم که چند نفر باهامن، چند تا دوست دارم، یه جای آرومه، یه جاییه که توش میتونم پیشرفت کنم.
این صحنه که بعدش نشون میده اونم کامپیوتریه یا اونم مدل ساختن؟
قطعاً
هاگوارتس نشون میده.
نه مدله. آره میگم مدل کامپیوتری. آره
مدل سه بعدی.
آخه چون بقیه رو واسه فیلم 5 یه دونه چیز ساختن دیگه، دیدین که توی استودیو یه دونه ساختن، یه ماکت تقریبا بزرگ ساختن از اون فیلم.
ماکت که برای فیلم یکم بوده، ولی ماکت بعدی که مال اون فیلم بوده خیلی بزرگتر شد، ولی مال فیلم کوچیکتر.
آره
حالا من اینجا از وکیل مدافع جناب آقای دانیل رادکلیف یه سوالی داشتم، اونم اینه که چرا وقتی که دانیل احساساتی میشه یه دونه پلک میزنه؟
کلا دانیل توی دو سه تا فیلم اول تیک میزنه چشش.
نه اصلا دانیل همین جوریه، الانش هم همینه.
نه به خیلی بهتر میشه از فیلم سه به بعد، خیلی بهتر میشه. توی سه تا فیلم اول این مورد کاملا به چشم میاد وقتی یه مقدار با دقت نگاه کنی، ولی از فیلم‌های بعدی خیلی کمتر میشه. یعنی مشخصه که انگار حالا یه درمانی
نفس گرفتنش هم مشکل داره.
آره.
یعنی جمله میگه هی نفس میگیره. خب میریم سراغ بخش بعد، بخش پورشنز اند پارسلز.
صحنه بعدی هم اینه که صبح دیر شده، یعنی هری و ران دیرشون شده، با عجله میرسن سر کلاس پروفسور مک‌گوناگل و واسه اولین بار یکی از فوق‌العاده ترین صحنه‌های جادویی فیلمو میبینیم. اونم اینه که قشنگ جلوی چشم بچه‌ها گربه‌ای که رو میز نشسته میپره رو هوا و تبدیل میشه به پروفسور مک‌گوناگل، که این خودش فکر میکنم اون زمان یه اتفاق عجیب غریب جلو دوربین حساب میشد. و دقیقاً اکتی که بعدش روپرت گرین داره فوق‌العاده است که میگه That is bloody brilliant، یه همچین چیزی میگه، یعنی خیلی خفن خوب بود.
استفاده رون از بلادی.
آره اول استفاده رون از واژه بلادیه که تا آخر فیلم همینجوری هست. بعدش دیالوگ گفتن زیبای مگی اسمیت رو میشنویم که به اون لهجه اسکاتیش فوق‌العاده.
وقتی راجع به خانم مگی اسمیت عزیز صحبت میکنه بعد محترمانه تر صحبت
با آرامش آسایش
با طمأنینه متین. بگو میلاد خیلی داری در شأن صحبت میکنی، ادامه بده همین فرمونو برو.
بعدش دیالوگای خیلی قشنگ مگی اسمیته که واسه اولین بار ما تونتون صحبت کردن پروفسور مک‌گوناگل رو میبینیم با اون لهجه اسکاتیش، و بعدم که میگه شاید بهتر باشه جفتتون رو تبدیل به نقشه کنم یا ساعت که یکیتون به درد اون یکی بخوره، شاید دیر نرسین.
دوست داشتم این مثالو.
نه البته میگه که یکیتون رو تبدیل به ساعت کنم که تو جیب اون یکی باشه که گم نکنید، یا اینکه نقشه داشته باشید. بعد حالا در مورد نقشه میخواستم اینو بگم که این موقعی که اینا فیلم یک رو میساختن، خب کتاب زندانی آزکابان اومده بوده بیرون و اینا خیلی هوشمندانه اومدن این دیالوگو اضافه کردن که یه جورایی مثلا میدونستن که همین بحث نقشه که شما رو مثلا یه نقشه همراهتون باشه، اومدن اینو اضافه کردن به خاطر اینکه از وجود یک نقشه توی دنیای جادوگری اطلاع داشتن طبق کتاب 3. اینو یه تئوری بود، حالا من توی یکی از این سایت ها خوندم. تئوری که نه، یعنی یه چیزی نکته، یه فکتی مثلا گفته بودن.
بچه من الان همینطوری روی یکی از صحنه‌های فیلم پاز کردم، بعد میخوام بگم وقتی از جزئیات صحبت میکنیم دقیقا از چه چیزی صحبت میکنیم. الان توی اون صحنه هستش که گربه روی میز رو نشون میده، یعنی خانم پروفسور مک‌گوناگل عزیز در حالت گربه رو نشون میده روی میز، روی تخت سیاه سمت چپ میزش یه چیزی رو کشیده که به نظرم خیلی جالبه، مراحل تبدیل حلزون به قوری رو که خیلی بانمکه به نظر من. ببین الان همینطوری من هیچ وقت تا الان دقت نکرده بودم، الان چون پاز کردم دیدم. میخوام اینو بگم که ببین یه مجموعه به این بزرگی تو این مقیاس اگر کارگردان مثلا تمرکزش روی بازی گرفتن از بازیگرا باشه، هر کدوم از تیم‌ها تمرکزشون مشخصن و به صورت قوی روی کار خودشونه. یعنی تو حساب کن الان اون طراح صحنه چقدر بار مسئولیت رو دوششه که بخواد تمام این جزئیاتی که شاید اصلا تو میکروثانیه‌های فیلم باشه رو آماده بکنه که به واقعیت و به بستر اون کتاب نزدیکتر بکنه فیلمو. من واقعا ازشون تشکر میکنم از این تیم.
روی اون یکی تخته اون طرفش هم مراحل تبدیل صندلی به گربه است. یا گربه به صندلی.
اون یکی ندیدم هنوز.
ولی نه، صندلی به گربه است، چون یه فلشی از سمت صندلیه به سمت گربه.
بعد اینا رو ساختنش خیلی سخته ها، به خاطر اینکه اینا چیزیه که توی کتاب نیست دیگه، یعنی اینا خلاقیت بیشتری لازم داره.
دقیقاً.
یعنی مثلا اون اکتی که بازیگر میخواد انجام بده رو شما از تو کتاب، اون شخصیت پردازیش انقدر غنی بوده که شما میدونی، مثلا اون کارگردان میدونه الان بازی که باید از این بچه یا حتی اون بزرگسال مثلا بازیگر ادالت بگیره باید این همچین چیزی باشه، ولی اونی که میخواد یه چیزی رو تخته بنویسه که نمیدونه که.
بله.
بعدش هم میریم سراغ کلاس اسنیپ که بح. یکی از ماندگارترین صحنه های فیلم اول.
بح.
با اون لحن زیبای آقای آلن ریکمن.
بازی اصلا تو ببین تو تمام جزئیات، از حرکت انگشتاش، بازیش با لباسش، مدل نگاه کردنش، میمیک صورتش، اصلا همه این پکیج داره یک اسنیپ خفن رو به آدم تحویل میده.
قشنگ آدم استرس میگیره سر اون صحنه.
یعنی شما ببین یه بازیگر میخواسته نیاد بازی کنه، خب بعد اینو راضیش کردن اومده، بعد همچین کیفیتی از بازی رو توی این نقشی که راضیش کردن ارائه میده، واقعا جای تحسین داره.
آره قشنگ کلاس فیلمو برد بالا
واقعا. و اون جمله های اولو من اصلا نمیدونم چجوری حفظ کرده داره میگه، یعنی حتی جلوت هم باشه به سختی میخونی.
اینم اشاره کنیم که همون صحنه اول که میاد تو کلاس، یعنی در رو با لگد وا میکنه میاد تو کلاس، قشنگ پتانسیل اینو داره که ازش متنفر شی.
دقیقاً.
چقدرم همون قشنگ وارد بشه واقعا.
آره دیگه میگم اصلا قشنگ یه جوری وارد میشه که تو از این بدت بیاد، بگی این چه مدل معلم روانیه. نه جدی میگم دیگه، اکتشه دیگه. بعدم تو این کلاس از اونجایی که یه بار گفتیم ما داریم نسخه اکستندد فیلم رو میبینیم، یه صحنه حذف شده هست و اونم جاییه که اسنیپ شروع میکنه به جواب دادن سوالایی که از هری پرسیده و خیلی هم عصبانی این کار رو میکنه همونجور که انتظارش میره، یعنی میاد به سمت هری، اول به هرماینی میگه دستتو بنداز دختره احمق، بعد میشینه روبروی هرماینی. و البته یه چیزی هم که هستش دیالوگ جالبیه که هری به خود اسنیپ میگه دیگه تو فیلم، که یه مقدار با کتاب متفاوته، میگه که اونجا که اسنیپ میگه حیف، اون تو که مشخصه انگار شهرت همه چیز نیست، هری بهش میگه که حیف که هرماینی میدونه ولی شما نمیخوای ازش سوالا رو جواب سوالا رو بپرسین، و اینجا شاکی میشه میاد سمت هری میشینه، اول یه فوشی به هرماینی میده، بعد میشینه روبروش تو چشای هری زل میزنه و شروع میکنه یکی یکی جواب سوالا رو دادن، بعد خیلی با آرامش میره پشت میزش میشینه، 5 امتیاز گریفیندور کم میکنه و یه چشقوره خیلی بدی هم دوباره به هری میره طبق معمول.
هری هم چشقوره میره بهش. خب هری هم یه چشقوره بد میره.
از اینجا به بعد دیگه اپیدمی میشه دیگه تو همه فیلم. آره
حیف که توی فیلم یک یکم کمکاری کردن دوستان و برای کلاس در واقع مجنون‌ها و کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه هنوز یک کلاس اختصاصی درست نکردن. این کلاس‌ها رو از فیلم دو استفاده کردن دیگه.
درسته.
میریم سراغ بخش بعد، نیو سیکر، جستجوگر جدید.
تو بخش بعدی نیو سیکر با این شروع میشه که بچه‌ها سر میز صبحونه نشستن و نامه ها میرسه و طبق معمول یکی از اون آتیش سوزی های شیمس رو میبینیم که خب تا آخر یکی از بخش کمدی این فیلم هم همینه دیگه، و این خبر مهم تو روزنامه رون به دست بچه ها میرسه.
قبل اینکه به اون روزنامه اشاره کنی، قیافه هرمیونی هم وقتی که شیمس میتر که خیلی جالبه.
یه چیزی که من میخواستم بپرسم اینه که توی کتابا هیچ وقت اشاره نمیشه که شیمس ایرلندیه، ولی البته از اسمش هم میشه حد زد دیگه، ولی توی فیلم شیمس لحجه آیریش داره یا همون ایرلندی داره، با اون لحجه صحبت میکنه، که فکر میکنم یکی از دلایل این که فکر میکنم خشایار بود گفتش که قرار بوده متیو رو واسه نقش شیمس بذارن، بعد تصمیم گرفتن که بذارنش واسه نقش نویل. فکر میکنم یکی از دلایلش همین لحجه باشه.
چون الان لحجه شیمس رو میگی یا لحجه نویل رو میگی؟
لهجه شیمس آیریشه.
آره چون که خود نویل هم لهجه داره و من فکر کنم لهجهش اسکاتیش اگه اشتباه نکنم، درسته؟
نمیدونم تا حالا دقت نکردم.
چرا دیگه همینجا دقیقاً میگه
کجا به دنیا اومده متیو لوئیس؟
نمیدونم چون که توی این تیکه فیلم یه ذره با لهجه غلیظ میگه The only problem is I can't remember what have been forgotten. آره
what I forgotten.
I can't remember what I have forgotten. این که آخر جملهشو میکشه بالا، این لهجه فیلم کنم اسکاتیش باید باشه اگه اشتباه نکنم.
به هر حال اینجا هم واسه اولین باشه یه جادویی سه تا از همکارای من تو پادکست رو میبینیم که نشون داده میشه، یعنی همون گوی یادآور یا ریممبرال،
همونی که اصلا هیچ وقت به دردی هیچکی نمیخوره.
خب بریم سر کلاس پرواز.
سر وقت کلاس پرواز که تو اپیزود پیش هم بهش اشاره کردیم، یکی از اون صحنه‌های پرچالش بود برای فیلم برداری، چون که بچه ها نمیدونستن وقتی که بهشون گفته میشه اکشن باید شروع بکنن به بازی کردن. اینجا هم خیلی شلوغ بازی در آوردن از خودشون سر صحنه ضبط.
بله
آره،
کرکر خنده و سر و صدا و
خیلی این ستام به خصوص خیلی مسخره بازی در می آوردن واسه همدیگه. بعد این دوربین دیوید هیمن رو می گرفتن از همدیگه فیلم برداری می کردن. دنیل هم هنوز فکر کنم لنز داره چون که عینک آفتابی گذاشته.
آره عینک آفتابی
سرش انداخته پایین، هی روپرت صداش میزنه، دنیل میگه دن تو ببن با هم حرف نزنه. مثلا دن یه مسخره بازی در میان با هم از دست دیگه، خیلی جالبه. حالا در مورد این صحنه همین درس پرواز، یه چیزی که برای من عجیب بود این که این بچه رو متیو لوئیس رو سوار جارو کردن، با یه دونه ماشین بردن اینجوری بالا وسط فیلم برداری. اینا مگه بدل ندارن؟ چرا بازیگر اصلی رو سوار جارو کردن؟
دقت کرده باشی اصلا دیجیتالیه، یعنی یه سریشو ضبط میکنن باز اون چیزای اکشن ترشو کامپیوتری.
آره انیمیشن هستن.
آره ولی اون تیکه که اوج میگیره، نه اون تیکه که اوج میگیره رو قشنگ فیلم برداری کردن. خود متیو هم نشسته روی جارو، قشنگ یک ارتفاع بسیار زیادی هم میگیره میره بالا.
درسته
این حالت جرثقیلی که این جارو رو وصل کردن بهش، من واقعا نگران بودم این بچه بیفته از روی چیز. توی فیلم هفت قسمت دوم یه تیکه بود که بچه ها از روی یه سکوی میخواستن بپرن روی اژدها، همون توی بانک.
بله.
بعد هرچی این سه تا اصرار کردن که خواهش میکنیم بذارین خودمون بپریم، اصلا تیم اجازه نداد که این سه تا خودشون همون یه ذره رو بپرن روی مثلا رو اژدها، بدلاشون اومدن پریدن. ولی اینجا مثلا تو فیلم یک خیلی ریلکس بچه 11 ساله رو سوار جارو کردن بردن 20 متر بالا، خیلی عجیب بود.
نمیدونم شاید استانداردها عوض شده باشه، استانداردهای HSE
استانداردها یا قوانینشون
HSE فیلم
یا هزینه بیمه هاشون.
آره معروف شدن فکر مثلا اون سه تا اتفاقی براشون میافتاد.
بعد از این صحنه هم یه صحنه جالب دیگه ای که هستش، صحنه ای که حالا هری به عنوان جستجوگر یا سیکر تیم گریفیندور انتخاب شده، هرمیونی هری رو میبره به تالار افتخارات هاگوارتس و مدال جیمز رو نشون میده که نوشته جیمز پاتر ولی بالای مدال نوشته سیکر، که فکر میکنم اشتباه باشه، تا جایی که میدونیم بله. جیمز سیکر نبوده.
آره
هرچند که این اولین اشتباه چیسر بوده درسته، و هرچند که این اولین اشتباه این قسمت نیسته چون دقیقاً زیر اسم جیمز پاتر نوشته که 1972، دقیقاً مدال بغلیش نوشته 1971 مینروا مکگوناگل. حالا نمیدونم اون مداله واسه چیه، همینجوری حال کردم به پروفسور مکگوناگل مدال بدن به چه علت بوده؟
شاید یه افتخاری آفریده توی اون سال قبلش.
آخه معلم بوده، بازیکن که نبوده دیگه، چه افتخار آفرینی کرده؟
مثلا یه افتخاری آفریده باشه دیگه، مثلا کشفی کرده باشه در زمینه تغییر شکل.
نه 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 این چیزه،
مدال ورزشیه.
این پلیته که این مدال روشه مربوط به چیز ورزشه اصلا مشخصه، چون یه دونه اون پشتش
زمان اونا اصلا فکر نمی کردن اینقدر داستان بکستوری داشته باشه،
چون ببین نه پشتش یه چیزه، پشتش یه پلیته که اون پلیته مال مدال خدمات ویژه به هاگوارتسه که قاعدتا مدال تام ریدل هم باید روی اون پلیته باشه. نه نه نمیدونم متوجه منظورمش، این چوبه که روش این مدالا هستش بخش ورزشی باید باشه.
آره همینو میگم، میگم آخه نمیتونیم مطمئن باشیم که بخش ورزشی، مخصوصا به خاطر اینکه اسم مکگانگل روشه. حالا شاید مثلا نمیدونم مدالهایی هستش که گریفیندور گرفته چون بالاش نوشته.
آره یه گریفیندور هم بالاش نوشته. شاید شاید.
حالا مهم نیست، رد شیم. بریم بخش بعدی.
بخش بعدی نگهبان سسر، همون سگ سسر خودمونه که خیلی جلوه ویژه خوبی داره به نظر من حداقل. قشنگ کار کردم. آره. و خوبی در اومده.
مخصوصا تو اون دوره، باز اینم باید بگیم که مخصوصا 20 سال پیش با تکنولوژی که اون موقع داشتن واقعا چیز تر تمیز و مرتبی در آوردن.
فلافل خوبی در آوردن در هر حال.
احسن دونونه است با ترشی.
آبودانیا نمیتونستن چی فلافل در آوردن.
آره. حالا یه سوالی که من دارم اینه که الان اینا بعد از این که از تالار مدالا دارن میان بیرون تو فیلم، در واقع انگار از تالار مدالا که دارن میان بیرون گم میشن. بله. میرن اونجا دیگه، درسته؟
پله حرکت میکنه، سر از اونجا در میاره.
یعنی یه فصل کلن حذف شد دیگه، فصل جدال نیمه شب کلن توی فیلم حذف شد.
بله اون بخش دوئل کردن مالفوی و هری کلن حذف شده.
مرسیم به بخش فکت اند فدرز، کلاس پروفسور فلیتویک.
به به.
و اینم یه صحنه ماندگار دیگه از این فیلمه که هرمیونی به رون میخواد تلفظ صحیح رو یاد بده که دیگه تبدیل به انواع میم و گیف و همه چی هم شده دیگه.
آره
واقعا صحنه قشنگیه دیگه، نهایت رئیس بازی رو اینجا در میاره و چقدر قشنگ بازی میکنه واقعا.
خیلی دقیقا میخواستم همینو بگم،
چجوری نگاهش میکنه هرس آدم رو در میاره.
خیلی خیلی خوبه، یعنی فکر میکنم بازی خوبشه که باعث موندگاری اون صحنه شده دیگه، و یعنی انقدر بولد نمیشد.
آره دیگه خود رون هم خیلی قشنگ بازی میکنه اونجوری که هرس میخوره.
آره
روشو برمیگردونه. میفته رو میز.
این روپرت توی این فیلم واقعا لپکشونیه ها، خیلی نازه.
آره. خیلی واقعا خیلی دوست داشتنیه.
آره. لپکشونی هم واژه زیبایی بود که از این به بعد یاد میگیریم استفاده کنیم.
میرسیم به بخش ماونتین ترول. این همون جاییه که کریس کولومبوس خیلی باش مشکل داره.
اوه چرا؟
چرا؟
یعنی میتونم بگم 10 بار گفتش که از جلوه‌های ویژه‌اش راضی نیست، یعنی هی میگفت.
خیلی خوب بود که
گفت واقعا این صحنه جا داشت که بیشتر کار کنیم، هی میگفت که باز دوباره راضی نیست از این قولی که درست کردیم، اگه دوباره فرصت پیش میومد حتما بهترش میکردم. چند بار میام گفت.
چه عجیب، من فکر میکنم نارضایتیش هست بخش جلوه های ویژه احتمالا باید مربوط به بخش کویدیچ باشه. اصلا فکرشو نمی کردم بخواد راجع به ترول همچین نظری رو بگه.
ترول رو خوب در آورده بودن، واقعی بود، از چیز واقعی تر نبود. حالا نظرتونو بپرسم، از گروپ واقعی تر نبود این تروله؟
آره بابا اون گروپ که جوک بود.
آره گروپ که اصلا قشنگ انگار که مثلا با انیمیشن های والت دیزنی دهه 70 درستش کرده بودن.
اصلا تعجب میکنم وقتی
نگاه کنم 7 سال بعد ساختن اونو.
بله
7 سال کم نیست.
و تازه توی اون فیلم که خیلی چیزاش افتضاح بود، این دیگه واقعا شاخصه افتضاح ترینشه.
مثلا تسرالا رو خوب در آورده بودن ولی
آره اصلا عجیب خوب بود در نمیدونم.
ولی در مورد حالا همین حرفای کریس کولومبوس که الان امید بهش اشاره کرد، ما اپیزود قبل گفتیم که اینا موازی کاری میکردن دیگه، یعنی همینجوری که یه تیمی داشتن تولید میکردن جلو جلو فیلمو، یه تیمی هم اپوش داشتن کار جلوه‌ای ویژه و ادیت و تدوین و این کارا رو انجام آره. میدادن که خود حالا کریس کولومبوس هم یه جا گفته بود که شاید اگه انقدر فورس و با عجله جلو نمی بودیم وقت خیلی بیشتری واسه یه حالا مخصوصا همین قسمتی که امید گفت میذاشتن دیگه که ترول هستش.
آیه دیوید ییتس، آقای مایک نیوئل، بشنوید این حرفا رو، یاد بگیرید از آقای کریس کولومبوس.
اینا قطعا یه جزئیاتی حالا داره که نمیدونیم، فشار استودیو، بودجه‌های مختلفش.
گروپ ها میگی؟
هر صحنه که یه خوب در میاد بعد در میاد مطمئنا بودجه بنده مختلف داره، فرصت زمانی مختلف داره.
100%
مسائل بیرونی داره. یعنی نه منظورم اینه که الزاما به کارگردان نیست که مثلا بگی حالا گروپ برام مهم نیست، این قول برام مهم نیست. منظورم که چیزایی حتما هست نمیدونیم.
آره، ولی آخه بحث اینه فیلمی که من اینجا به استودیو هم خورده میگیرم.
دقیقا بزرگترین حرف هم هم.
فیلمی که شما ببخشید چرت و پرت هم بسازی ببری اکران کنی مثلا 1 میلیارد دلار میفروشه، مثلا 900 تا میفروشه، حالا مثلا شما سر مثلا 20 میلیون دلار بیشتر خرج کردن چونه میزنین؟
حتما دلیل اصلیاش باید همین باشه به نظرم. حالا اتفاقا چون الان این بخش به بخش بعد مرتبطه، یه پل میزنم به بخش بعد که کویدیشه، اینجا کریس کولومبوس میگه که بزرگترین چالششون واقعا توی این فیلم صحنه کویدیش بوده. بعد از بررسی‌های خیلی زیاد به این نتیجه میرسن که اگه این ستونای بلندو بذارن باعث میشه که صحنه حالت ورزشی‌تر و هیجان‌انگیزتری پیدا کنه و اون حرکت‌ها خیلی بیشتر به چشم بیننده بیاد به واسطه یه اون ستونا.
ستونایی که جای تماشاچی هاست؟
لوژا رو میگی؟
آره، همون ستونای دوره استودیوم. یه حرف جالبی هم میزنه، میگه که آرزوم اینه که این صحنه رو یه روز به صورت سه‌بعدی یکی بازسازی کنه و من این صحنه رو سه‌بعدی ببینم.
اوه چه باحال.
خیلی هم جذاب میشه. یعنی آره. توی فیلم‌های سه‌بعدی هری پاتر قشنگ کویدیش سه‌بعدی جاش خالیه متاسفانه. یعنی وارنر این همه خیر سرش هزینه کردش که دوتا فیلم آخر سه‌بعدی بسازه و چقدرم تبلیغ کرد و فلان و بیسار، ولی اون چیزی که واقعا میتونست حس یه فیلم سه‌بعدی رو به مخاطب منتقل کنه توش جا نداره که کویدیچه. شما همین صحنه های کویدیچه فیلم اول رو تصور کن، جایی که سبقت میگیرن بچه ها رو جارو هم دیگه یا توپ از بغل بازیکن ها رد میشه، تصور کن این صحنه ها رو سه‌بعدی ببینی، قشنگ رو صندلیت آروم و قرار نداری دیگه، فکر میکنی الان یه چی میخوره پس کلت یا یه چی میخوره تو صورتت. ولی واقعا الان این چیزی که گفت خیلی خوب میشه.
آره، یا اون صحنه ای که توی فیلم یک و توی فیلم دو هم هست دیگه، اونجایی که هری در واقع گلدن اسنیچو پیدا میکنه.
بله،
و
بله.
با جفت سیکرا با هم میوفتن. بله. دنبالش که تو فیلم دو با تام با هم بازی میکنن دنیل، اصلا خیلی قشنگه، یه مثل یه رولر کوستر میمونه.
دقیقا میگم اون صحنه رو شما سه‌بعدی تصور کنی، واقعا حق داره کریس کولومبوس که یکی از آرزوهاش این باشه، چون خیلی 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 جذاب میشه. و یه دلیلش هم میدونین چیه؟ من یه مصاحبه ای از جیمز کامرون میخوندم که میشه گفتش مبتکر سینمای سه‌بعدیه دیگه، این سینمای سه‌بعدی که در حال حاضر هست با فیلم آواتار باریکلا. یه مصاحبه که ازش میخوندم میگفت نکته مهمی که تو فیلمای سه‌بعدی و رعایت شد صحنه های روشنه، یعنی صحنه هایی که کنتراست نور روشنی دارن و ما این چیزو اصلا تو فیلم‌های آخر هری پاتر نداریم دیگه، صحنه‌ها کاملا تاریکه، ولی توی این فیلم قشنگ رنگای روشن رو ما می‌بینیم، اکشنایی که دوربین داره رو قشنگ داریم می‌بینیم و توی این صحنه‌ها سه‌بعدی بودن فیلم واقعا فوق‌العاده می‌تونه باشه.
من ولی این تیکه از فیلم دقیقا بخش کویدیچ اون جایی بود که با خودم گفتم ای کاش بهتر بود. میدونم که امکاناتشون سخت بوده، میدونم که تو اون موقع شاید نمیتونستن بهتر از این در بیارن، رندرهای خوبی بگیرن یا سه‌بعدی بهتری کار بکنن، ولی به نظرم اینجوری بود که چقدر واقعا غیر واقعی، چقدر کارتونی. ولی با این های ته دلم گفتم نه، امکاناتشون اینطوری بوده، سخت نگیر بهشون، خوبه، بازم خوبه. بخواه از بس دوست دارم این فیلمو.
من دوست دارم هنوزم.
اصلا تعریف کرد دیگه، گفت که یه دونه چیز درست کردیم، یه انیمیشن کامل درست کردیم از بازی کویدیچ، بعد صحنه به صحنه اینا رو فیلم برداری کردیم گذاشتیم سر جاش برای این که بتونیم اینو کامل بگیم.
خیلی سخته، خیلی سخته واقعا.
یه استوری بورد بوده به صورت حالا نقاشی اولیه، بعد اینو تبدیل به انیمیشنش کردن، بعد دوباره فیلم برداری کردن، بعد اینا رو هی اومدن کنار همدیگه مونتاژ کردن و اصلا اون موقع یه چالش ترسناکی بوده.
ولی کلن غیر جزئی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، این بخش کویدیش یکی از اون بخشای خیلی قشنگ فیلمه به نظر. هم هیجانش خیلی زیاده، هم رنگا، این حالت داینامیک فیلم برداری، کلن همه آبجکت های متحرکی که توی تصویر میبینیم، واقعا یکی از اون جذابترین بخش های فیلمه به نظر من، علارغم این که میتونست مثلا حالا بهتر باشه، ولی خب با این حال یکی از اون بخش های خیلی قشنگی که فکر کنم هم من خیلی دوست دارم، هم آدم وقتی تو سن بچگی میبینه بیشتر خیلی خوشش میاد.
آره، البته حالا من در دفاع از این کویدیچی که توی این فیلم هست اینو بگم که من کویدیچ این فیلم 1 و 2 رو خیلی بیشتر از کویدیچی که توی فیلم 6 نشون میده دوست دارم.
کویدیچ فیلم 6 خیلی جزئیه آخه، چیزی نشون نمیده. یه میشه گفتش آره. که یه اکشن استوری فقط از حرکت‌های ران نشون میده تو دروازه. همین. بعدم که میادش با لاوندر میکات میکنه.
آره.
این البته برای خود بازیگرم عذاب بوده. این خود هم کریس گفته هم خود بازیگرا گفتن. این نشستن روی این جاروها واقعاً ما تحتشون ها خیلی فشار می آورد.
بالاخره اینا جادوگر بودن.
بعد صحنه‌ش هم دیدین دیگه، یه استودیویی که کاملا همه چی آبیه.
بله.
یه دونه جارو وسط تو هوا هست، بازیگر میشینه روش. بیشتر هم با دوربین در واقع کار میکنن، یعنی به جای اینکه جارو رو تکون بدن، دوربین رو یه جوری تکون میدن که انگار جارو تکون خورده.
اون جوری دیگه اون یارو خدایش دیگه، اتفاقای ناخوشایندی براش میافتاد. بخش بعدم در مورد اینه که میرن پیش هاگرید و کریسمس تو هاگوارتس، با که از اینم میتونیم بگذاریم بریم. بخش بعدش که کریسمس گیف، هدیه کریسمسه. اینجا هم کریس کولومبوس میگه که اینم یه چالش براشون بوده، ولی نه به خاطر اینکه بخوان یه چیز نامرئی درست کنن، چون این دیگه خیلی بیسیک باید باشه دیگه. از این جهت که بخوان هری که شن رو سرش انداخته باورپذیر باشه برای بیننده که واقعا یه کسی که نامرئیه داره حرکت میکنه، یعنی حرکت پدیده نامرئی رو بخوان نشون بدن. برای همین یه حالت پرده طوری رو دوربین میندازن که خود کریس هم میگه، میگه کلا با ذات نامرئی بودن تناقض داره، ولی اگه دقت کنین باورپذیر شده برای بیننده.
آره راست میگه.
یه حالت
پرده،
یه چیز حالت پرده طوری میذارن که یه حالت محوی داشته باشه.
آها
اون حالت محو میگه با آره. نامرئی بودن تناقض داره، ولی برای بیننده باورپذیرش میکنه و خیلی خوب در اومده به نظر من، به نظر خودم خوب در اومده.
من حقیقت جا داره توی این بخش به دست خط دامبلدور هم اشاره کنم که روی اون یادداشتیه که تو هدیه کریسمس هریه، و دقیقاً ما میبینیم این دست خط عین همون چیزیه که آقای کبریایی تو کتاب گفته، بد خط و بیریخت و زشت و ناخونا. و مجدداً ما از ایشون سپاسگزار هستیم که دست به قلم شدن و این کتاب رو ترجمه کردن، و همچنین مجدداً از آقا رضا تشکر میکنیم به خاطر روزهای طلایی که برامون ساختن.
بخش بعدم کلوکت این دارکنس، جایی که هری میره به کتابخونه هاگوارتس. نکته خیلی جالبش اینه که این یه کتابخونه واقعیه، کتابا واقعین، کتابا خیلی خیلی قدیمین، با مجوز اینجا رفتن و خیلی استرس داشته کریس که آسیبی به کتابا نرسه. کتابا همشون با ارزش و قدیمی بودن. مدت زیادی هم نمیتونستن اونجا بمونن. نمیدونم، شاید فانوس هم نورش مثلا افکت بوده دیگه. کار ریسکی حتما اونجا نکردن.
دقت کردین که این کتابخونه و کتاب‌هاش، اون زنجیرایی که آویزون هست و کتابا، چقدر شبیه اون کتابخونه هستش که ما تو گیم آف ترونز می‌بینیم که اسم شخصیتش رو یادم رفته، اون پسر چی بود اسمش؟ دوست
کوپوله.
آره اسمش یادم رفته الان. آره میره تو کتابخونه اصلی. خیلی وقتی که اون بخش از سریالو دیدم دقیقاً یاد این بخش از فیلم افتادم که چقدر کتابخونه‌ها شبیه هم دیگه است.
یکی از تغییراتی که دوباره نسبت به کتاب دادن که بازم تغییر خوبی بوده، کلا تغییراتشون تو فیلم 1 تغییرات خوبی بوده دیگه. اون صحنه که هری توی کتاب بعد از کویدیچ سوار جارو میشه میره توی جنگل و اسنیپ و کویرل رو میبینه،
بله،
اینجا اومدن تغییر دادن، اینا رو گذاشتن توی در واقع راهروی کتابخونه موقعی که هری داره فرار میکنه، و فکر میکنم خیلی صحنه خوبی هم در اومده. قشنگ استرس هم میده به آدم اون صحنه ای که اسنیپ میاد اون شنل رو ورداره از روی مثلا صورت هری.
یعنی اینا اومدن تایملاین داستان رو یه جوری تنظیم کردن که هری اونجایی که داره از دست فیلچ فرار میکنه به کویرل و اسنیپ آره. بر بخوره و حرفاشونو بشنوه. و خب الان هم گفتیم دیگه، جارو سواری چالشی هم واسه تیم سازنده بوده، هم واسه بازیگرا دیگه، یه مقدار فیزیکشون مناسب جارو سوار شدن نبوده. بعد خب عوض کردن تایملاین
صحنه کتاب خیلی به دلم نچسبید.
اتفاقا برعکس تو، من خواستم بگم این بخش حذف شده از کتاب، یعنی حالا تغییر داده شده از کتاب، یکی از اون بخشایی بود که من خیلی دوست داشتم تو فیلم ببینم. چون همونطور که فصل جنگل ممنوع بهم حس خوبی داد، چون این اتفاق و این گفتگوام دو مرتبه تو جنگل ممنوع اتفاق میافتاد، خیلی همش تو ذهنم الانم که الان دوباره دارم بهش فکر میکنم، فکر میکنم که اتفاقا چه صحنه قشنگی میشد که مثلا ما اون گفتگو رو از زاویه مثلا دید پرنده، از زاویه هری که روی جاروش هست یا بالای درخت هست داره اون مکالمه رو میشنوه میدیدیم، چقدر جذاب و قشنگ ممکن بود بشه. ولی احتمالا همین چالشی که میلاد گفت رو داشتن که خب منطقی هم بوده بخوان حذفش کنن یا به همچین شکلی عوضش کنن. نمیخوام بگم که این صحنه بده ها، اتفاقا خیلی خوبه، به قول تو خیلی نستر سر داره نشون میده، ولی این یکی از اون صحنه بود که من دوست داشتم تو فیلم ببینم.
به این بخش بعد آینه نفاق انگیز یا The Mirror of Erised، بخش مورد علاقه دوستان.
بله،
اینجا هم بازی دنیل به نظر من خیلی قشنگ بود،
فوق‌العاده است. و یه نکته‌ای که توی این بخش هستش اینه که از خانم رولینگ دعوت کرده بودن که بیاد نقش لیلی رو بازی کنه و ایشون رد میکنه این پیشنهاد و بهشون گفته من بازیگر نیستم و نگرانم که گند بزنم به این صحنه خیلی احساسی بره.
عجب پیشنهاد جذاب و جالبی، واقعا خیلی هوشمندانه بود.
عجب پیشنهاد وسوسه برانگیزی، و اینکه طرف قبول نکرد مثلا خیلی یه لول جلوتر از این ماجرا بوده، چون هر کس دیگه آره. بود ممکن بود بگه آره آره من میام حتما تو فیلم کتابای خودم بازی میکنم.
برای اینکه هری پاتر براش مهمتر از شهرت خودش بوده یا دیده شدن خودش بوده.
دقیقاً بعدم اینکه ما اشاره کردیم که خانم رولینگ به هیچ عنوان به سینما اعتماد نداشته و فکر میکنم این نکته هم دخیل بوده، ولی خب نقش لیلی رو دادن به خانم جرالدین سامرویل که ایشون هم خودش بازیگر خیلی مطرحی هستش.
اتفاقا یه نکته‌ای هم که خوبه که بهش اشاره بکنیم اینه که بازیگرای نقش پدر و مادر هری یه کمی به نسبت کاراکترشون سنشون بیشتره، یعنی اینا طبیعتاً باید تو نیمه دهه سوم زندگیشون میبودن دیگه، ولی این که چرا اینقدر سنشون زیاد هست مثلا بازیگرا رو اینجوری انتخاب کردن یکم برای من جای سوال داشت. حالا یا حتی اگر میگیم که انتخاب کردن به مثلا دلایل مختلف، نمیشد تو گیریم یه جوری نشونشون داد که حالا اینا از سن واقعی بازیگرهاشون جوان‌تر هستن؟
من که راضی نیست شما جواب بدین و کریس باید جواب بده. آقای کریس کولومبوس اگه صدای ما رو شنید لطفا کامنت بذار بگه چرا.
حالا یکی از مشهورترین سوتی های کل فیلم های هری پاتر که من خیلی دیدم بهش اشاره میشه اینجا توی این بخش اتفاق میفته، که این صحنه ای که هری و رون با هم وارد این کلاسی میشن که آینه توی اینجا هست، وقتی که دوربین میچرخه میره اون طرف این ستونا، اون پرده سبزی که به عنوان شنل رو بچه ها بوده دیده میشه، اینو یادشون رفته حذف کنن.
البته این زایه ترین سوتی فیلم های هری پاتر نیست، زایه ترینش مال فیلم دوه که یه فیلم بردار خرس گنده رو تمام قد نشون میده جلو دوربین.
آره.
بله.
حالا سر فیلمش بررسی میکنیم راجبش به صحبت.
آره.
یه صحنه که حالا هست اینه که اونجاییه که هری با هدویگ توی زمستون دارن راه میرن، بعد هدویگ پرواز میکنه و میره، فصل عوض میشه. بعد اون صحنه یه دورنمای از هاگوارتس رو نشون میده که به شدت مصنوعیه و واقعا دیسلایک، این صحنه رو دوست ندارم.
اصلا خود اون صحنه پرواز هدویگ من دوست ندارم، یه جا اینجوری جا داره پرواز میکنه میره تو دیوار، اینجا دیواره بذار برم این دقت کردی این واقعا اینطوریه، نگاه کنی
روی سیم اینا مثل این که پرواز میکنن دیگه.
چی شد؟
نیم جغدای فکر کنم یه سیم کشیه اینا از روی اون سیمه تا جایی که یادمه تو پشت صحنه.
البته اینجا هدویگ واقعا رو دست خود هری میپره و پرواز میکنه.
آره ولی من فکر کردم بعد اون اصلا صحنه کامپیوتریه،
صحنه بعدش
پروازش.
انیمیشن میشه،
نمیدونم شاید بعدیش شاید انیمیشن باشه.
ببین یه کات میخوره که میره
نمای هاگوارتس نشون
آره. میده اونجا دیگه انیمیشن میشه.
بعد یه موضوع دیگه هم هست اینه که هدویگ از رو دست هری که داره میپره به صورت عمودی پرواز میکنه. من میخوام بگم این هم چه اتفاقی امکان نداره بیفته، من با دو تا پرنده دارم زندگی میکنم، پرنده هیچ وقت نمیتونه به صورت عمودی بلند بشه از
یه نه ببین
میتونه به صورت عمودی بشینه ولی تو
ببین صحنه رو جلوتون ببینین، هدویگ رو دست هریه بعد آره. یه کات میخوره، دوربین زاویه‌اش عوض میشه، اینجا که دوربین زاویه صداش عوض میشه این هدویگ کامپیوتریه.
حالا خلاصه که موافقت خودم با دیسلایک تو اعلام کردم.
مرسی. بعد حالا من اشتباه میکنم یا نه، این صحنه که از هاگوارتس نشون میده، این شیروانیای روی این برجای هاگوارتس رنگش فرق داره با بدنه، ولی تو فیلمای بعدی که نشون میدن اینا هم رنگن، درسته؟
نه، اینه که خودش هم گفت هاگوارتس اصلا عوض میشه.
خب دیگه رنگشو باید چه عوض؟
رنگشون باز فرق داره ولی این رنگی نیست.
اصلا تو فیلم یک با بقیه فیلم ها فرق داره کلا.
این آردوازی که کار کردن تو بقیه فیلم ها واسه سقف، رنگش با بدنه، یعنی تنه اصلی این باروها و برجا فرق داره، ولی این رنگی آبی نیستش.
آره. حالا بعدش یه صحنه حذف شده هم داریم که
بله،
همون صحنه که دریکو پای نویل رو قفل کرده، نویل داره مثل خرگوش را میاد و خب صحنه بامزه یه
اسم پا قفل کن.
آره، شیمس هم که میبینیم که
پس کلش گریه
خیلی سالمه به جز پس کلش.
آره.
میریم سراغ بخش بعد، نوربرت.
حالا این بخش که اسمش نوربرت هست، یه اشاره کوچیکی هم داشته باشیم به این که بچه ها وارد کلبه هگرید میشن و ما اولین بار داخل کلبه هگرید رو میبینیم و یکی از جالبیاش همون بخشی هستش که هرمیونی روی کاناپه یا مبل هگرید نشسته و این تغییر مقیاس به نظر من خیلی جالب و بامزه است. نشون میده که تمام پاهاش روی سیت قسمت نشیمن مبل آره جا شده. آره، جزئیاتش هم خیلی جالبه. حالا کی بود میگفتش که فکر کنم تو کتاب جنس کلبه هگرید چوبی بود ولی اینجا کاملا سنگی، درسته؟
بله، یه بار اشاره کردیم تو پادکست.
من گفتم آره.
ولی سنگی به نظر من قشنگ‌تر از چوبیه.
آره.
من تو این صحنه عاشق دستکشای هاگریدم، فقط همین می‌خواستم اینو اشاره کنم.
آره، خیلی بامزه.
خیلی جالبه. جدی میگم.
قبل از اینکه حالا بچه‌ها برن توی کلبه هاگرید، اون صحنه معروف هم نشون میده که توی کتابخونه هستن و هرمیونی اون کتابو برمی‌داره میاره. خواستم به این اشاره کنم که این همون صحنه بوده که اینا اولین اسکرین تستشون رو کنار همدیگه میدن، که خیلی اون اسکرین تست خیلی جالب بود و اینا. و اینکه کریس کولومبوس اشاره میکرد من مجبور بودم که با 4-5 تا دوربین این صحنه رو مثلا فیلم برداری کنم، و اگه نگاه کنید کاتای خیلی زیادی میخوره همین صحنه و هر دوربین یکی از بازیگرا رو میگیره، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید 10 بار میگرفتن، بعد هر کدومشون تو یه بار از این برداشته مثلا خوب بازی کرده بوده از اجرای اون چیز استفاده میکنن توی اون صحنه اصلی.
میریم سراغ بخش بعدی، جنگل ممنوع، The Forbidden Forest.
بخش مورد علاقه شما ها.
واقعا.
بله. اینجا هم اوایل صحنه جنگل، واقعا یه جنگل واقعیه توی خارج از شهر لندن بوده، ولی وارد عمق جنگل که میشن دیگه استودیوییه، که خیلی هم این صحنه رو هم قشنگ ساختن تو استودیو،
که یکی از شاخصه هایی که نشون میده که داخل استودیوییه همون صحنه هاییه که مه میاد و قاطی میشه.
آره، اینجا هم که ولدمورت یا همون فرد شنل پوش میاد، کریس کولومبوس میگه ما ایده ای نداشتیم چون ولدمورت چریختیه و فقط هدفشون این بوده که صحنه ترسناک درست کنن، جوری ساختن که چهره خاصی ازش مشخص نباشه، فقط یه فرد نامشخص و نامعلوم شنل پوشه، که من خودم از این صحنه زیاد خوشم نمیاد کلا.
چرا پرواز میکنه؟ باید را بره یا چهار دست و پا بیاد
پرواز کنه؟ پرواز کردن هم میتونه اتفاقا ترسناک و هیجان انگیز و سینمایی بشه، ولی خیلی ابتدایی هم پرواز میکنه.
آره، اون مرموز بودنی که تو کتاب هست و اینجا نمیبینیم، حسش نمیکنی.
ولی من از اونجایی که این فصل تو کتابم خیلی دوست داشتم، تو فیلم هم دوست داشتم، ولی تو تصورات من سنتور از چیزی که تو فیلم میبینیم قشنگتر بود، و اینکه دوتا هم تغییر داشت نسبت به تو کتاب، یکی اینکه به جای رون نویل همراهشون بود، و اینکه بعد از اینکه سنتور میاد هری و سنتور با هم دیگه میرن پیش هگرید و بچه ها، ولی اینجا عکسش اتفاق میافت.
حالا در مورد سنتور خودش گفت.
آره، بعد هگرید به این سنتوره میگه فرندز، درسته؟
آره، بذاری بگم چک بکنم. فایرنز. هگرید بهش میگه فایرنز.
آره درسته، توی فیلم اسم این سنتر رو اشتباه تلفظ کردن، بعدش هم نشون به اون نشون که تو سایت رسمی ویزاردینگ ورلد هم اگه برین قشنگ و مشخص تلفظ اسم این کاراکتر رو نوشته و اون این نیست که تو فیلم میگن.
چه جالب.
و اینم من یه نکته را میخواستم از این صحنه یا از این چپتر بگم، این که این تجربه این میشه واسه آقای کولومبوس که تو فیلم پرسی جکسون خیلی خیلی بهتر و فوق‌العاده تر سنترا رو به تصویر میکشه، یعنی این یه تجربه اولیه این میشه واسه شون که همچین سنترای جالب و قشنگی نیستن، ولی توی فیلم پرسی جکسون سنترا خیلی جذابتر و طبیعی تر
قشنگتر.
آره
میگه برای اینم اول خواستن یه آدم واقعی بذارن که مثلا ادامش اسبه، ولی دیده که نه خوب در نمیاد، باید تماما دیجیتالی بسازش، در همین اصلا بازیگر نداره.
ولی تو تصورات من سنتورا خیلی موجودات قشنگی تر و عضلانی تر و جذاب تری تو ذهن من بودن، اینجا یکم خشن تر از اون چیزی که آدم فکر میکنه، یعنی من فکر میکردم هست.
میرسیم به بخش بعد، up to something، جایی که بچه ها میرن سراغ هاگرید و اون گره اصلی رو پیدا میکنن.
من میخوام توی این قسمت به صحنه که کلبه هاگرید ما واسه اولین بار تو روز میبینیم و لوکیشنی که هست، جایی که قرار داره، اشاره کنم که چقدر جای رویایی و فوق‌العاده‌ایه. حالا نمیدونم، ولی من واقعا هر سری این صحنه رو میبینم قشنگ دلم میخواد که اونجا باشم، جای هاگرید نشسته باشم روی اون پله.
دقیقاً
من هر سری این صحنه رو میبینم از این هرس میخورم که چرا تو هر فیلم این کلبه یه جاست.
فیلم ناهماهنگی زیاد داره، اینو که میدونی.
اون فلوتی هم که داره اونجا میزنه شبیه غروب جمعه است.
بعدش هم اون فلوت قاعدتا باید بده به هری، چرا دست خودشه داره؟
آره اونو باید هدیه کریسمس میداد به هری، الان باید دست هری میبود.
دیگه اینا جزئیاتی که واقعا لازم نبود.
خب باش ما میبخشیم.
میرسیم به بخش بعد، through the trap door، جایی که بچه ها میخوان از دریچه رد بشن. اینجا هم نکته جالبش اینه که تنها بخشی از حیوان که بچه ها باش اینتراکت داشتن پنجه سگ بوده، یه پنجه بوده که فقط اونجا بوده و اینو تکون میدادن. اونجایی که بچه ها میافتن روی این گیاه ها، اینجا هم جلوه کامپیوتری نبوده و به قول خودش پرکتیکال ضبط کردن. ولی نکته جالبش اینه که اونجایی که بچه ها میفتن میرن پایین و برعکس ضبط کردن، برای اینکه قشنگ در بیاد، یعنی بازیگرا بچه ها خودشون هم دارن برعکس بازی میکنن.
او یعنی از آخر به اول میادش.
آره برای اینکه طبیعی جلوه کنه هم برعکس ضبط شد و برعکس بازی شده و خیلی جالب بود.
یعنی چی؟
نفهمیدم چی شد.
اینا سر و ته نبودن بازیگرا، منظورش از برعکس این نیست که سر و ته بودن، نه منظورش اینه که اونجایی که ما اول میبینیم آخر برداشته، اونجایی که آخر برداشت میبینیم اول برداشته، اونجایی که آخر صحنه میبینیم اول برداشته، داره ریورس میره، برداشت و ریورس دارن پخش میکنن تو فیلم. اگه با دقت هم نگاه کنین اون صحنه هایی که اینا دارن به خودشون فشار میارن که مثلا باز کنن خودشونو، یه مقدار با دقت نگاه کنین متوجه میشین که داره برعکس پخش میشه، یعنی حالت دستا، حالت فشار دادنا، ولی خیلی باید با دقت نگاه کنین.
یعنی بعد از فهمیدن این فکته که میتونی بفهمی.
آره دقیقاً، یعنی من الان که اینو فهمیدم و نگاه آره، کردم دیدم که
آخه.
آره
بعد که وارد میشن میرسیم به بخش ویزارد چس. اینجا هم که یکی از شاهکارهای لوکیشن های فیلم اول رو میبینیم که یه شطرنج کامل و فول سایز ساختن و خود این کریس کولومبوس انقدر این شطرنج رو دوست داشته، میگه گفت دوست داشتم بعضی از مهراش رو با خودم ببرم خونه تو آمریکا، حالا یادم نیست گفت برده یا نه، ولی خیلی خودش حال کرده بود با این صحنه. خب میرسیم به بخش بعد، سکریفایس پلی. اینجا هم واقعا بازی خوبی از بچه ها اما و دانیل میبینیم. به نظر من
روپرت چی شد؟
روپرت که دیگه قش کرد.
اولش خوب بازی کرد.
روپرت که آره واقعا اون که خیلی عالی بود.
اصل کاری شخصیت اولی این چپتر رو اسم نیمون.
سکریفایس اون انجام داد. قشن از رو نشش رد شدم.
آره.
میرسیم به بخش بعد، The Man With Two Faces.
قبل از اینکه بریم سراغ این بخش بگیم که خب چند تا از این مرحله هایی که هفت خان دامبلدور که راجعش مفصل صحبت کردیم حذف شده بود که همونجا هم مفصل گفتیم که دوست داشتیم
جون.
آره. آره. همونجا هم گفتیم که چقدر دوست داشتیم اون صحنه می بود توی فیلم و حیف شد دیگه. حالا البته میشه حق داد بهشون چون همین طوریش 2 ساعت و نزدیک 40 دقیقه فیلم شده، اگه اونا میخواست باشه دیگه خیلی طولانی تر میشد، ولی اونم یه سری از جذابیت ها بود دیگه.
آخه یه مسئله ای که هست اینه که مثلا شاید اجرای اون محله معجون ها یه ذره چالش داشته باشه که اینو چجوری سینماییش کنیم، ولی حالا میخوای یه اتاق نشون بده که یه ترول افتاده، چقدر کار داره مگه؟
بحث اینه که خسته کننده میشده دیگه.
با توجه به ناراضی بودن کریس هم از اون جلوه‌ای ویژه تروله قاعدتا میشه بهش حق داد که دیگه نمیخواسته اون حس نارضایتی رو یه جای دیگه هم تجربه کنه.
آره.
میرسیم به بخش The Man with Two Faces. اینجا هم صحبت هایی که آقای کریس کولومبوس میکنه، میگه به نظرش بازیگری که برای این نقش ولدمورت گذاشتن شبیه ولدمورت بقیه فیلم ها ریف فاینز هست. البته نظر اینه، میگه به نظرم یه شباهت هایی دارن دیگه، نظر ایشون بوده.
من مخالفم.
کی گفته اینو؟
کریس کولومبوس میگه خیلی دوست داشتم ولدمورتی میشد که توی همه فیلم‌ها هماهنگ میشد، ولی خب چون تو اون مقطع نمیشده الان احساس میکنه که بازیگر شبیه ریف فاینز هست.
اصلا هنوز کتاب 4 نیومده بوده که بدونن که قراره بازیگر داشته باشه ولدمورت.
آره دیگه، گفت ما اصلا نمیدونستیم چی میشه.
ولی متاسفانه بزرگترین تفاوتی که با بقیه ولدمورت داره اینه که دماغ داره.
بله.
و چشش هم قرمزه.
خیلی ساده.
خب ولی قرمز بودن چشماشو میتونیم آره میتونیم قبول داشتیم چون منطبق با کتابه، ولی دماغ داشتنش یه ذره داستانه.
البته اینو حالا اینجا اشاره کنم، اینا چشم ولدمورت رو میخواستن قرمز کنن و از فیلم 4 به بعد، ولی خود ریف فاینز که نقش ولدمورت رو بازی کرده گفته من میتونم یه جوری با چشام اکت کنم که خودش ترسناک باشه، نیاز نیست این کارو بکنین، و فکر کنم موفقم بوده.
آره اصلا قرمز غیر طبیعی میشه، تو همون کتاب خوبه.
آره
من با نظر جفتتون موافقم، هم در مورد بازی ریف فاینز و هم با این غیر طبیعی بودنه که پیش می اومد، چون اون صحنه ای هم که توی جام آتش واسه اولین بار ریف فاینز چشاشو وا میکنه، قشنگ بازی با چشمو میتونیم ببینیم دیگه.
آره
آره، ثابت میکنه حرفش درست بوده
واقعا.
حالا بخش بعدی هم که تو همین صحنه است در واقع The Magic Touch، اینجا البته اولین بار نیست که سنگ جادو رو میبینیم، ولی خب سنگ جادو رو اینجا به عنوان المان اصلی صحنه در نظر بگیریم. در مورد سنگ جادو که صحبت میکنه میگه خیلی چیزای مختلفی رو امتحان کردن، آخرش به این نتیجه رسیدن که هیچی از یه پلاستیک استفاده کنن، سنگ جادوشون پلاستیکیه.
کل زندگی من دروغ شد.
مشکلشون این قضیه رفلکت و نور و این چیزاش هم واقعا بوده درخشان. آره. خیلی فکرهای خاصی باید در موردش میکردن دیگه، آخر رسیدن به پلاستیک.
ولی باید اینم اشاره بکنیم که جلوه‌ای ویژه این صحنه خیلی فوق‌العاده است، یعنی این جلوه‌ای ویژه دوتا کله چسبیده به هم.
آره.
واقعا خیلی قشنگ کار شده.
در مورد اینم میگه اصلا یه چیز جدید بوده که رولینگ نوشته این کانسپتی که شما تصور کن یه صورت دیگه پشت کله یه نفر هست، هم خیلی دارک هم خیلی عجیب و جدید بوده براشون.
یه تفاوت دیگه که ما اینجا به نسبت کتاب میبینیم اینه که توی کتاب به محض اینکه کویرل هری رو لمس میکنه میبینیم که دیگه طاقت ادامه لمس کردنشو نداره، ولی توی کتاب ما صحنه گلاویز شدن اینا رو میبینیم که کویرل حالا داره اقدام به خفه کردن هری میکنه، بعدن هری که دستشو میذاره اون اتفاق سوسشو چیزی که برای نه آره اون اتفاق میفته، که اینجا انگاری اگه آدم فقط فیلمو دیده باشه اینطوری برداشت میکنه که شاید اون قدرت فقط توی پوست دستای هریه، تو بقیه پوست بدنش نیستش.
آره.
اینجا هم اتفاقا کریس میگه که این این هارت خیلی رابطه خوب و نزدیکی با دنیل داشته، خیلی هم کمکش میکرده سر بازیایی که با هم داشتن. نمیتونم جالبه بگم
چقدر خوب.
ولی من این پودر شدن کویرل رو دوست نداشتم، یعنی که یه ذره تبدیل به سنگ شد و پودر شد.
اینم گفتش این بر اساس یه فیلم کلاسیک بود که متاسفانه الان یادم نمیاد، دقیقاً مثل یه فیلم اینو ساخته، این صحنه رو میخواسته یه ادای دینی به اون فیلم کنه.
اوه
متاسفانه اسم فیلم یادم نمیاد.
چه جاله.
آره
حالا خوبه که بعدا بدونی.
خب میرسیم به بخش The Mark of Love، صحبت های هری و دامبلدور که نکته ای نداره. دامبلدور فقط برتی باتس های دماغو رو میخوره با مزه از همین.
دماغ بود یا چرک گوش؟
چرک گوش.
چرک گوش.
نکته خاصی نداره. یکی از چیزایی که میتونم بهش اشاره کنم توی این صحنه اینه که عینک دنیل این شیشه نداره و اینکه حالا شاید به خاطر این صحنه باشه که خیلی ها ریچارد هریس رو به عنوان دامبلدور بیشتر دوست دارن تا مایکل گمبونو.
دقیقا همینطوره.
یعنی اون نوع حرفایی که با هری میزنه، نوع گفتارش، لحن صداش،
تون صداش،
آره لحن صداش، طوری که از عشق صحبت میکنه با هری و آرامشی که توی حرف زدنش با هری هست، من فکر میکنم فقط به خاطر این سکانس باشه. ولی خب میشه، من اینو عنوان کردم به خاطر اینکه به دوباره صحبت از قابل بودن بازیگر این نقش کنم، یعنی مرحوم ریچارد هریس فقید که این دوتا فیلمو خیلی خوب بازی کرده و بازیش قابل ستایشه، ولی من همچنان خودم معتقدم که مایکل گمبون دامبلدور برازنده تری هستش.
موافقم با
بذار باهات مخالف باشم.
مشکلی نداره.
مخالفم و از این تریبون از نوه آقای ریچارد هریس میخوام تشکر بکنم بابت اون تهدید به جا.
من یه صحنه هست که میخوام بهش اشاره کنم که کلوزاپ روی صورت ریچارد هریس و ما کهنسالی رو توی صورت ایشون میبینیم و این خودش یکی از دلایل دیگه‌ای هستش که شاید میشه گفتش که بنده خدا اینجا دیگه آخرای عمرش بوده کلن داشته این صحنه ها رو بازی میکرده و مشخصه، چون اصلا یه مقدار مریض احوال تو هم هست.
بابا بیچاره سرطان گرفته مرده.
خب بابا میگم، منم گفتم مریض احوال تو. بابا
اصلا رفت به سن نداره، این شکسته شده بوده، اصلا بگو 30 سالش بوده.
آره.
خب میرسیم به بخش هاوس کاپ مینر و بخش نات ریلی گوینگ هوم که صحنه آخری بوده که در اصل اولین صحنه ای بوده که فیلم گرفتن، که اینم قبلا توی اپیزود قبل گفتیم.
آره توی این اپیزودم اشاره کردم دیگه.
آره
این صحنه برنده شدن کاپ که دکوراسیون رو عوض میکنه، از پرچم های سلیترین رو عوض میکنه و پرچم های گریفیندور رو میذاره و اون صحنه که هر سه تا گروه پا میشن کلاهشون رو پرت میکنه، خیلی واقعا پایان خیلی خوبی بود برای فیلم.
آره.
به نظر من.
آره.
حالا که فیلم تموم شد، باز دوباره لازمه که من به این موزیک فوق‌العاده اشاره کنم. واقعاً یکی از سه تا موزیک متن مورد علاقه من بین کل این 8 تا فیلمه. حالا اگه بخوام بقیه‌اش هم بگم، یکی هم اون پرواز با باکبیک، یکی هم لیلیستمه که اول فیلم 7 قسمت دوم پخش میشه.
تمای مورد علاقه من این فرانچایز خیلی بیشتر از سه تاست. واقعا هر کدومشون
حسابش از دست دادن
در. آره من واقعا هر کدومشون رو شاهکار حساب میکنم. البته از همین الان من اینم بگم که هیچ کدوم از همه این شاهکارهایی که عنوان کردم موسیقی متن فیلم جام آتش جا نداره.
من اوپنینگش رو دوست دارم.
آره اوپنینگش جالب و قشنگه، ولی بقیهش مخصوصا تم ولوموتش حالا بعدن صحبت میکنیم.
حالا البته من بین این ستایی که گفتم هدویگز تم نبود، اون که جای خود داره دیگه، اصلا اون فرق داره بحثش، اونو اصلا در موردش صحبت نمی‌کنم
دیگه. ببین گند زدی نمیتونی درست کنی داداش دیگه، ستاتو گفتی
فرصتش سوزوندی.
رسیدیم به آخر فصل یک پادکست لوموس. بح. کی باورش میشود؟ حتی آقا رضا تمام تلاشش رو کرد که ما به این نقطه نرسیدیم، ولی رسیدیم.
آره ما قاعدتا بعد یک ماه و نیم پیش به این نقطه میرسیدیم.
آره
بله طبق برنامه ریزیمون
تلاشش تا یه حدی موفقیت آمیز بود، ولی خب آخرش ما شکستش دادیم.
بله
حالا یه کاری کن الان قطع بشه، ساعت 10 داریم
آخر ضبطمون. اگه بر اساس روند اپیزودهای پیش می‌خواستیم پیش بریم، باید می‌گفتیم خب اینم از این اپیزود، ولی الان باید بگیم این هم از فصل اول پادکست لوموس. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید و اینکه تو تمام این 20 قسمت همراه ما بودین قطعاً چیزی به جز دلگرمی و افتخار واسه ما نداشت و خیلی 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 خوشحالم که وقتتون و وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید که صحبت‌های ما رو در رابطه با بررسی کتاب اول و فیلم اول بشنوید و همراهیتون بر ما خیلی ارزشمند بود. علاوه بر این همراهی ارزشمند شما با ما، بهترین چیزی که میتونه بر ما کمک کننده باشه اینه که لوموس رو به گوش دیگران هم برسونید و به دیگران معرفیش بکنید. اگر کسی رو فکر میکنید که ممکنه به دنیای هری پاتر علاقمند باشه، میتونید لوموس رو بهش هدیه بدید. این یکی از بهترین پشتیبانی ها و کمک هایی هستش که شما میتونید از لوموس و ما داشته باشید.
اگرم براتون سوال شده ما کی برمیگردیم، من جوابش رو دادم، ولی اینکه کجا جوابش رو دادم رو بریم پیدا کنید. و توی این مدتی که نمیگم دوباره کی برمیگردیم، توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین، مطمئن باشین که فعال میمونیم، یه سری کلیپ ها و حرف ها و چیزای جالب داریم که
پشت صحنه ها
آره ولتون نمی کنیم، ولی تا فصل بعدی که بخوایم برگردیم از طریق سایت مرکز دنیا جادوگری و شبکه‌های اجتماعیمون با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر ما رو دنبال کنین حتما.
بعد حالا تا قبل اینکه اپیزود اول فصل دومون بیاد، ما باز هم اپیزود خواهیم داشت احتمالاً، حالا به موقعش اطلاع رسانی میکنیم توی شبکه‌های اجتماعیمون.
آره،
به یه عبارت دیگه فقط فصل اول پادکست تموم شده، ما هنوز با شما کار داریم، پس حتما با ما در ارتباط بمونید که خبر اپیزودهای بعدی و شروع فصل و خبرهای دیگه‌ای که واسه تون داریم و بتونید در جریانش قرار بگیرید.
ضمن این که توی شبکه‌های اجتماعی هم اعلام می‌کنیم ما توی این مدتی که نیستیم احتمال زیاد کلاب هاوسمون فعال هست، نه به فعالی گذشته، ولی سعی میکنیم هر چند وقت یک بار سر یه موضوعی تو کلاب هاوس باز باهاتون در تعامل باشیم، نظراتتون رو گوش کنیم و باهاتون هم صحبت بشیم.
و حالا دوست داریم که نظرتون رو بدونیم در مورد این که چی رو توی این فیلم دوست دارید، کدوم صحنه رو دوست دارید، کدوم بازیگر رو بیشتر دوست دارید، کدوم بازیگر به نظرتون کدوم صحنه رو بهتر بازی کرده. خیلی دوست داریم نظرتون رو در مورد این فیلم به صورت جزئی بدونیم، مثلا خیلی کلی که فیلم قشنگیه، خب هممون خیلی این فیلم رو دوست داریم، ولی اون جزئیاتی که در مورد فیلم دیدید، ما هم خیلی جزئی و خیلی طولانی حرف زدیم، دوست داریم نظرات شما رو هم بدونیم.
ضمن این که من اینم یادآور بشم که اگه توی مثلا سال 1410 دارین این پادکست رو گوش میکنین، اینجا تهران بود، اینجا ایران بود، ما پادکست رو توی تیر ماه داشتیم ضبط میکردیم و به دلیل مشکلات برقی این پادکست 3 روز طول کشید. آره، وسط پاندمی کرونا این پادکست فقط هماهنگی استارت ضبط شدنش 3 روز با انواع و اقسام اعمال شاقه طول کشید و ما بیبرقی، گرما، بیماری، پاندمی و انواع و اقسام عذابهای الهی رو تحمل کردیم که فقط بتونیم این اپیزود آخر رو ضبط کنیم. بدونین که شمایی که تو سال 1410 دارین زندگی میکنین، بدونین ما چه فلاکتی کشیدیم و من از همین الان قلبن آرزو میکنم که شما تو اون سال هیچ کدوم از این اتفاقاتی که ما تجربه کردیم و تجربه نکرده باشین، هرچند که لانگ شات بعید به نظر میرسه، ولی خب باشه، آرزو کردن که محال نیست. فصل اول لوموس تموم شد و اول میخوام از اسپانسر اصلی این فصلمون تشکر کنم، فروشگاه فانتازیو، که از اپیزود 0 تا اپیزود آخر ما رو همراهی کردن، ازمون حمایت کردن که ما بتونیم یک مقدار با خیال راحت‌تر این محصول رو واسه شما آماده کنیم و تحویلتون بدیم. بعد از انتشارات جنگل هم تشکر میکنم که چند اپیزود به ما افتخار دادن و همکاری کردن با همون، از همون حمایت کردن. و باز جا داره من یادآوری کنم که از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه هاش تشکر میکنیم و از علی خانی عزیز تشکر میکنم که چند تا موسیقی خوب به صورت اختصاصی برای پادکست لوموس فصل اولش ساختن و بهمون دادن. از آقای سمندرم تشکر میکنم که طراح لوگومون بودن. از امین بهره‌مند و تیم پشتیبانی وبسایت مرکز دنیای جادوگری هم تشکر میکنم که حالا هم از ترجمه هاشون تو جای مختلف استفاده کردیم، مخصوصا برای داستانک ها، و همین که توی ارتباط برقرار کردن با شما، خیلی با ما کمک کردن. واقعا عمیقا از همه شما تشکر میکنیم که تو طول این یک فصل برامون انواع و اقسام کامنت ها رو گذاشتین. ما واقعا نرسیدیم خیلی از کامنت ها رو بازتاب بدیم، در موردشون صحبت کنیم، ولی مطمئن باشین تمامشون رو خوندیم. من خودم شخصا جا داره از یه سری کامنتی که این دو هفته اخیر بعد از اپیزود 18 که واسه خودم گذاشتین واقعا تشکر میکنم. مرسی 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 که هستین، مرسی که بهمون قوت قلب میدین، انرژی میدین و کمکمون میکنین که با انرژی خیلی بیشتر این مسیر طولانی 4 ساله رو طی کنیم و ادامه بدیم. ممنونم از همتون.
حداقل 4 ساله.
آره حداقل 4 ساله. ممنونم از همتون و اینکه باشین کنارمون، ازمون حمایت کنین. اگر کسی رو میشناسین که پاترهد مثل خود ماها، مثل خود شماها، بازم تاکید میکنم لوموس رو بهش معرفی کنین، پیشنهاد بدین. در نهایت هم از وزارت نیرو تشکر میکنم، آقای رضا اردکانیان که با قطعی برق خیلی توی این سیزن لوموس به ما کمک کردن. سپاسگزاریم از همتون، از همه دستندرکاران اداره برق تشکر میکنین
و خانواده محترم رجبی.
بله.
خب منم تشکر میکنم از همه شما. حالا تا موقعی که فصل 2 ما شروع شه میتونید کتابای هری پاتر رو، به خصوص کتاب تالار اسرار یا به قول خانم اسلامی حفره اسرارآمیز رو بخونید، تا بعد بیایم فصل به فصل و قدم به قدم با همدیگه دوباره پیش بریم و در موردش با همدیگه صحبت کنیم. خسته نباشید واقعا بچه‌ها.
خسته نباشید. خدا نگهدارتون.
مرسی که یک فصل کامل همراه ما بودین. منتظرمون باشین. خدافظ.
ما خیلی زود برمیگردیم. تا بعد.
نوکس.